بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، کارگاه 6 جلسه‌ای روش تدریس و کلاسداری، استاد مطلبی پور، جلسه سوم، تیر ماه 1400.
اعوذ بالله السمیع العلیم من نفسی و من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی همه خدمتگزاران اسلام و مسلمین، سلامتی هر کسی که دلش قلبش بر این اسلام و انقلاب و نظام و مملکت و ارزش ها میتپه، سلامتی خودتون، خانواده محترم، نابودی استکبار جهانی در رأسش آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت، آل سعود، آل خلیفه، پیروزی رزمندگان اسلام و مظلومین عالم در سراسر بلاد اسلامی و غیر اسلامی. انشاءالله همینجوری که داریم میگیم یواش یواش موبایل ها هم خلاصه به حالت بی صدا قرار بگیره. انشاءالله انشاءالله خدا به دستا توفیق بده بره توی جیبا از جیبا بیرون بیاد، بالاخره موبایل ها رو یه عنایتی بفرمایید. انشاءالله بتونیم مقدمه ساز ظهور حضرت حجت باشیم. انشاءالله بتونیم سهم و دین خودمون رو به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنیم. نیت بفرمایید رفقا، صلوات ختم کنیم.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. خب یه زحمت بکشید خدایی صلوات ختم کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
من یه پیشنهادی بهتون میکنم، کلن هر جایی آخوندی طلب صلوات کرد، اول آخر شما همون صلوات محکمر بفرست. آخر ما با هر هزار تا بهانه که شده اول آخرشون صلوات رو میگیریم. پس به نظر من نه خودتون رو اذیت کنید نه ما رو اذیت کنید. تا یه آخوندی گفت صلوات، مطمئن باشید صلوات دوم سوم هم میگیره، اما اول با حال قشنگ ردیف با خیال راحت خلاصه اون صلوات رو بفرستید. صلوات ختم بود.
اللهم صل على محمد.
یه بار ما سر یکی از کلاس ها این رو گفتیم، یکی از دانشجوها، شما بعدش معمولا میگیم ببین اول آخرش خلاصه همیشه از آخوندا میترسید، پس معلومه حرف ما واقعا باور دارید که ما اول آخرش زورمون میرسه این کارو بکنیم. بعد اینو که گفتم یکی از دانشجوها بعد دورو گفت آقا هم اول که گفتید که تا آخوندی تو اینا، من فهمیدم قضیه مثل عرس نمیشه جلو رفتن عقب. گفتم چرا؟ گفتم این پشت بندش هم میخواد یه چیز دیگه آقا بهمون بگه. بعد گفت من سوختم که چرا اونجا بلند نشدم من یه چیزی بگم. گفتم که خب اشکالی نداره، پس بدون درش آهم بر بوده. حالا سالا بگذارید میگه توی مثلا. خب انشالله که موفق باشید. خب امروز انشالله سعی میکنیم حداقل از 2-3 نفر از رفقا، شاید 3-4 نفر از رفقا استفاده کنیم برای بحث تدریس. ناظر به مطالب جلسه قبل، کسی احیانا خدای نکرده زبونم لا نعوذ بالله تفکری کرده وقتی بخواد سوالی بپرسه، نکته بگه، انتقادی پیشنهادی،
یه نکته فرمودی
برای اینکه
بازی شطرنج نباید جلسه اول یه شخص هر خودش مثل هم باشه. سعی کنید که
بیانتون مثل جلسه قبل نباشه. بیان؟
نه بیان، خطبه. اقدامات یکیش هم خطبه، ولی شما همه خطبات خوب شدن همه.
منم عرض کردم، گفتم که به اقتضای مخاطب اگه نیازه.
من گفتید که تو سربازها مخاطب نیستی، ما هم طلبه مخاطب.
نه ببینید نگاه کنید یه زمانی
نه
حرف درسته، اصل حرف درسته، ولی یه نکته مهمی وجود داره که من به شما عرض کردم جلسه قبل. گفتم ما بسیاری از اتفاقاتی که باید سر کلاس سرباز یا دانشجو رقم می‌ذاریم اینجا رقم نمی‌ذاریم، راحتیم با هم. یعنی خیلی از مسائل شما اینجا خودتون داوطلبانه اومدید، سرباز فرق می‌کنه، مسائلش فرق می‌کنه، اقدامات فرق می‌کنه. حالا یه حال این که باید واقعا متناسب با یک فضاهای یک اقداماتی رو داشت. بعدم من عمدتا ناظر به اقدام میگم. یه مثال بزنم، ما تو این جزوه یه خاطره رو آوردیم، این خاطره خیلی مهمه. یکی از مطالب اینه که دانشجو یا سرباز مخصوصا، ما بیشتر گفتم داریم ناظر به این مخاطب خاص صحبت میکنیم، سرباز طبیعتا بعد یک جلسه، مخصوصا اگه شما تو پادگان برید 30 روز مثلا ماه رمضان یا مسائل دیگه، اقدامات شما رو حدس میزنه. مثلا اگر حضور غیاب میکنید میدونه چجوری، اگر مثلا سوال میپرسید، اگر قرار مخصوصا کلاس مثل قرآن و احکام و این چیزایی قرار یه نمره ای هم به طرف بدید، اینا رو حدس میزنه. ما کلاس رو توی نمازخونه برگزار می‌کردیم. همیشه خب معمولا اون شاگردایی که گفتم دیگه بالاخره می‌خوان یه اذیتی کنن، یه کاری بکنن، یا خیلی از درس و سفرهای ما آخرا معمولا میشن. محضر آقا جسارت نباشه کلا از من. ولی البته الان هم طور کل. خلاصه ما هر دفعه کلاسمون رو وسط حسینیه برگزار می‌کردیم. اینجا کامل نوشتم خاطرش مفصل. و ما هر دفعه میمدیم تخته رو همین عین همین تخته میچرخوندیم، میگفتم امروز کلاس از این طرف، یعنی هیچ وقت معلوم نبود ردیف اول کلاس کجاست. یا من وقتی حضور غیاب میکردم هیچ وقت معلوم بهشون میگفتم آقا اگر از اسمتون عبور کرد هیچ وقت دیگه حاضری نمیخوری. خب یه لیست مثلا 40 نفر سرباز معلومه به ترتیب حروف الف لام لیستا هست. خب طرف محاسبه میکرد مثلا ما این 5 دقیقه وقت داره. خب ما هر دفعه از یه جای لیست شروع میکردیم. یا وقتی می‌خواستیم مثلا مطلب بیان بکنیم تو بحث احکام هر دفعه از یه قسمتی شروع می‌کردیم، یعنی طرف فکر نمی‌کرد که مثلا الان نماز رو من بلدم و مثلا امروز نماز رو غائب بشم فردا روزه باشه. ما هر دفعه مطالب مختلفی رو می‌گفتیم، به خاطر این باعث می‌شد هم تنوع کلاس بره بالا هم مسائل مختلف. این منظورم از اقدامات این مثالیه که مثلا حالا توی جزوه اومد. علی ای حالش که اگر می‌دونید شاید مثلا من علی ای حال همه موارد باید برای همین کلاس هم خطبه متفاوت باشه، خب اینو میشه جز ایرادات تدریس بنده. خب دیگه سوال انگیزه سازی یعنی که مخاطب نسبت به این مطلب علاقمند بشه، این بهش میگن انگیزه سازی. نسبت به استاد مثلا علاقمند بشه این بهش میگن انگیزه سازی. نسبت به اصل این کلاس مورد مثلا به قول معروف یه مطالبه پیدا بکنیم بهش میگیم انگیزه سازی. حالا شما میخواید اصلا فیلم پخش بکنید قبلش، شما میخواید از قبلش تو پوسترتون یه انگیزه سازی کرده باشه، اصلا اینا کاری نداره. یعنی طرف واقعا قبول کنه، گاردشو باز کنه، اون مثال زمین شخم زده که داریم، گارد ذهنیشو باز کنه نسبت به استاد، نسبت به کلاس، بهش میگن انگیزه سازی. حالا یه موضوعی هم اصلا میبینید 5 دقیقه نیاز به انگیزه سازی داره، یه موضوعی 10 ساعت. اتفاقا پیرامون بحث شما یه بحث امروز خلاصه توی جلسات خودمون شد که آقا چرا انگیزه سازی نکردی تو؟ حالا مسائل مختلفی که حالا بحث شد، حالا این لازم شد آخر کار دیگه رفقا. مسئله و نیاز، نیاز همه الان ما نیاز داریم راجع به توحید صحبت کنیم، ولی مسئلمون الان توحید نیست. یعنی اگه از یه آدم بپرسی الان اگر یه آخوندی ببینی دوست داری مثلا چی کار بکنه، اگر یه مؤسسه، اگر یه نفر اومد توی پادگانت برات چی صحبت بکنه، نمیگه راجع به توحید. خب مسئلهش چیه؟ ازدواجه. مسئلهش کنترل شهوت جنسیشه اگه بخواد خیلی دیگه مثلا آدم خوبی باشه. مسئلهش مدیریت برنامه‌ریزیشه، مسئلهش تحصیلشه، مسئلهش ایناست. ببینید شما اگه الان کلاسی به عنوان توحید توی دانشگاه بگذارید و بگید آقا داوطلبانه ملت بیان، چند نفر میان؟ تعداد انگشتانی دست میاد؟ من بعید میدونم. ولی ما با مسئله شروع میکنیم. مثلا مسئله طرف چیه؟ مدیریت برنامه‌ریزی تحصیلیه. به خاطر کمترین عددی که ما تا الان برگزار کردیم دوره مدیریت برنامه‌ریزی تو دانشگاه 230 نفر بوده، یعنی کمترین عدد. ببینید یه تبلیغاتی میشه، یه دانشجو باهات یه موضوعی میاد، چون مسئلهش هست نیاز به اتفاق خاصی نداره. کمترین عددش 230 نفر بوده. کلاسای داشتیم تا 600-650 نفر تو دوره مدیریت برنامه‌ریزی شرکت میکنه. خب این مسئلهشه، این باهاش درگیره، این شبانه روز با این کار داره هست. اقتصادش، اقتصادی بحث جدیه. شما الان مثلا فرضاً عنوان مثال ما تو همون حوزه معصومیه که بودیم 20 تا نکته اقتصادی داشتیم راجع به طلبه ها، 20 تا نکته، حالا غیر از مباحث دیگه عمومی 20 تا نکته اختصاصی راجع به طلبه تو حوزه معیشت زندگی میگفتیم. یعنی شاید شما باورتون نشه ما 10 بار این دوره رو برگزار کردیم. 10 بار مثلا دوره که میگم نه مثلا فرسون 200 نفر آدما، ولی نه هی مثلا این دوره مثلا میفهمیدن این 15 نفر دوباره میرن 15 بعد 20 نفر دیگه یا 5 نفر بچه های پای ورودی جدید میمندن دوباره. یا مثلا مسئله یه طلبه خوندن ارتقایی بود، ما عنوان میذاشیم که آقا چطوری میتونیم مثلا ارتقایی بخونیم، خب طلبه خودش میومد. ولی الان اگر مثلا موضوع بگذاری توحید میاد حتی طلبش نمیاد. این تفاوت مسئله و نیازه. جا افتاد؟ قطعا ما رسالتمون رسوندن طرف نیازشه. ما اومدیم برای این، ما اومدیم یه کاری بکنیم که طرف متوجه نیاز اساسی زندگیش یعنی اون توحید بشه مثلا. اما با اون نمیتونیم شروع کنیم. خب نمیشه، زورکی که نیست که، بالاخره نمیشه. خدا هم اول اومده مثلا با نمیدونم جنات و تجریح و فلان و قلمان و فلان از این حرفا ملت رو گول میزنه، بعد شواش شواش میاد میگه آقا یه ذره عبادتتو بیار بالاتر و فلان و مثلا از این حرفا. حالا حوریش برای شما، قلمانش برای کسی، خلاصه اینطور. خب دیگه دیگه آقا سوال. خیلی خب افرادی که
گیر دارن
خب
سوال
میپرسه زیاد یا سوال بی خود ها، ولی سوال خوب خب اگه میتونیم شریکشون کنیم که خوبه، ولی بالاخره این آدمه میدونیم اینجوریه، خب باید بذاریمش اونجا بشینه، چه اشکالی رو اونجا تو بحث شریک بشه که اگه وقتی هم چرتت این اتفاق بیفته. ببینم ما یه بنده خدایی داشتیم توی یکی از دوره‌های دانشجویی، بچه‌ها میدونن یه دوره دانشجویی مثلا اینجا بچه‌ها دسفول بودن، بعد یه بنده خدای بین اینا بود، این خوشش میاد که مثلا دلغک بازی در بیاره. آخه هست دیگه تو هر جمعی بالاخره بعضیا هستن که خلاصه چون انسان رو خدا بالاخره از خاک و گل آفریده، طبیعیه که بعضی از انسان‌ها بالاخره کرم داشته باشه. بعد این آدم خلاصه خودش رو مسخره می‌کرد. تو اوج یعنی واقعا تو اوج گرما بود، مثلا کلاه پشمی پوشیدی و مثلا فلان، با خودش آورده بود مثلا فضا اینطوری، یا حرکت های دیگه، صدای نمیدونم این سریال برره رو در میورد، مثلا میمد توی اینجوری میکرده و این چیزا، خلاصه ملت هم میخندید. ما این بند خدا رو حالا غیر از این که بیرون کلاس یه مقدار بالاخره دستی سر روش کشیدیم و اینا بذاره بالانسش کردیم، داخل کلاس همیشه میگفتیم اون صندلی برای شما، چون بالاخره میدونه این آدم دست خودش نبود، هر از گاه دست در میرفت بالاخره مثلا یه کاری میکرد. خب یه مثلا اینجا که نشسته بود جلسه اول، من از بالا میدیدم سر کلاس بچه دیگه، ده مثلا یه اینجوری استاد که داشت مینوشت این برمیگشت یه روش اینجوری به دانشجو مثلا اینجوری برمیگردون همه رو نگاه میکرد، هم تا اینو میدن میخندیدن. خب این آدم باید بره اونجا بشینه، پشت سرش کسی دیگه نیست، درسته همه چی سر جاش همه اونو کاسه، ولی آدم جاش اینجا نیست، اون آدم باید اونجا بشینه چون الان دست خودش نیست، یعنی بعضی موقع خودش هم با خودش خود درگیری داره. خب اونجا بشینه کارش هم نداره. البته روز آخر که از کلاس کردمش بیرون، نمیتونم بگم.
خب اگه بره اون آخر تیکه بندازه نباید تو دسترس ما باشه که بتونیم کنترل بدیم.
ببین ما فیزیکی که نمیخوایم کسی رو کنترل کنیم که، در دسترس الان کارش رو میخوایم بکنیم،
چشمون باشه نه یه جای
چشمونه قایم نمیشه برادر،
مثلا برمیگردن نگاهش میکنن، یه تیکه بندازه هم برمیگردن نگاهش
نه میکنن. نگاه کنیم، بازم عرض میکنم گفتم تیکه هاشو بیرونم بالانس کردیم، ولی اینجا نگاه میکرد به دانشجو، این برمیگشت مثلا به طرف فلان میگه اینجوری، خب این آدم باید بشینه اونجا دیگه کسی نیست نگاهش بکنه، امتحان کنید ببینید شاید اینجا بهتر باشه، اصلا حرفی ندارم
ممکنه
بس تو زمین بشه، اصلا شاید باید بیاد اینجا، شاید باید بری گوشه دیوار مثلا دستپاش بگیر بالا، اصلا کار نداره. حالا این روش های سنتی، ولی اصل جریان اینه که بانی آدم کنترل بشه. حالا من بعضی از مصادیقش رو گفتم، بازم گفتم اینا همش تطبیقش به عهده خودتون. خیلی خوب بریم مستقیم سر ادامه مباحث دیگه، اگر سوالی هست بپرسید، اول منظورم اگه نیست بریم مستقیم خلاصه بپریم وسط مطلب دیگه. آقا کسی نیست سوال بفرمایید. صوت اعتبار گوش کردی؟ صوت اصول مدیت گوش کردی؟ خب پس یه زحمت بکش گوش بده بعد ببین متوجه میشید یا نه. نگاه کنید خیلی خلاصه عرض کنم، برداشت کنیم نه، نگاه کنید طرف الان کل فکر و ذکرش روی ازدواج اینه که مثلا مشکل ازدواجش پوله. خب ما بعضی موقع اشتباه میکنیم، یک ساعت کلاس برگزار میکنیم میرسونش به این نقطه که آقا مثلا فرضا مشکل ازدواجت پول نیست، اعتقاده، همینجا رهاش میکنیم. به این غلط، ما میگیم تازه کار من مبلغ مدرس از اینجا شروع میشه که طرف رسوندم سر این نقطه، باید مبتنی بر این الگوی جدید بهش برنامه بدم، نباید رهاش کنم. الان تازه صحبت من از اینجا شروع میشه، یعنی تازه کار ما از اینجا شروع شد، طرف این مبنا رو پذیرفت، امام رضا رو پذیرفت، خب بسم الله الان امام رضا باید چی کار کنیم؟ خب خیلی خوب، ولی واقعا باید برسونش به این نقطه عملی، یعنی باید بهش سبک زندگی بدیم، باید بهش الگو بدیم. ما به این میگیم مقصد اصلی، اون مقصدی که ما میخوام بهش برسونیم. مقصد ما رسوندن به این نقطه که طرف خدا رو باور کنه نیست، مقصد ما عملیه که بعد از خدا باوری باید انجام بده، این صرف باور خدا نیست. این طرح کلی کلش حرفش اینه، میگه آقا خیلی از حضرت آقا چی ده میگه راجب طرح کلی، میگه آقا خیلی از علما اومدن اثبات کردن خدا هست، اما قرار نبوده اسلام تو اینجا متوقف بشه. بحث کلامی اگر خدا هست قرار یه اتفاقی رو رقم بزنه. یعنی طرح کلی امتداد مبانی کلامی ماست در سبک زندگی در دنیا. این شد تازه یه مبدأ فکری جدید برای ما شد، یعنی فهمیدیم معنی ایمان عوض میشه. خب این قبول، اگه آقا همینجا تمام میکرد میشد تازه چی؟ میشد همه جای مثل همه کتابای دیگه. آقا اومده امتداد داده، اومده جلوتر. یعنی کل کتاب ترکلی بعد از پذیرش این قضیه است. زور میزنه ها، ولی اصلش اون قسمته. اصلش اینه که ایمان یه عملی به دنبال داره، اون عمله رو آقا میاد مفصل توضیح میده. این ما بهش میگیم مبدأ اولیه، مبدأ ثانویه مقصد. خیلی دیگه آقا، خیلی خسته امروز نیومده رفتیم، خدا رحمتون. ما برای دانشجو بگیم که سه تا راه داشت، یا برای که آب اسراف نشه، وقت اسراف نشه، این همه را بری برگردی، میگیم آقا یا خودت میزنی تو گوش خودت، یا از این بغلی خواهش میکنی میزنی تو گوشه، یا ما لطف میکنی میزنی لطف ها سه تا. ولی خب دیگه محضر علما جسد لطف دیگه. آقا اون شماره تا ده رو گفتیم یا نه گفتیم؟
ده هم
گفتیم. چی بود؟
متناسب با اهمیت مطلب در هر مطلب تونسته داشت.
خیلی ادامه. حالا من بعضی از اینا شو مثلا شاید دوتا یکی گفتم، اینا من عدداشو با عدد خودم شاید تطبیق نداشت باشه عددشون. حالا من میگم ده، درمشم ده. صحبت ها با تمام وجود و از عمق باور بیان شود. این واقعا بعضی از رفقا اومدن تدریس کردن، مخصوصا حالا چند سال پیش که ما یه دوره به قول معروف یه دوره گذاشتیم تو مدرسه معصومیه، نمیدونم آقای کسی یادش هست یا نه، شاید آقای محمدی عطر بچه قدیمی آسایی یادشون باشه، یه دوره گذاشتیم جذب پژوهشگر و جذب استاد. 300 نفر اومدن گفتن ما حاضرین تدریس کنیم. بعد گفتیم آقا تر درس تو بیا تدریس کن ببینیم. شاید باورتون نشه، قشنگ میشد تو چهره طرف. اصلا خیلی استاد داشتیم به اون مطلبی که داشت خودش میگفت اعتقاد نداشت، داشت مسئله دور ولایت فقیه رو میگفت، هر اون چیزی که در کتابا شنیده بود داشت میگفت، ولی برای خودش میگفت آقا خدا وکیلی تاش وقتی با شرفه میگفت خدا وکیلی دور هست دیگه، این قضیه شورای نگهبان، شورای نگهبان آقا فلان از اینا، میگفت خدا وکیلی دور هست دیگه، چرا اینجوری میکنید؟ یا مثلا قضیه خلاصه ما تو بحثای کلامی خلاصه جبر و اختیار تاش اینجوری میگه خدا وکیلی حالا یه جبری هست دیگه. ببین مثلا من پیشنهاد میکنم اون چیزی که اعتقاد نداریم نگیم، یا با صراحت بگیم، میگیم ما تحقیق کردیم مثلا این چند تا نظریه هست، من هم الان نمیدونم دقیق کدومشه، من به نظرم اینه بعضی اون. من شده ازم پرسم میگن آقا بالاخره اماما از قبل معصوم بودن؟ اگه از قبل معصوم بودن، خیلی سوال سادهیه، اگه از قبل معصوم بودن فلزا برای ما الگو نمیشه، یعنی اگر مبتنی بر عمل خودشون نبوده. آقا خدا اینا رو معصوم آفریده، معصوم آفریده، خب دیگه چرا الگو بشه؟ این اصلا نمیتونسته خطایی بکنه فلان از یافت. اگر نه معصوم نیافریده، پس تو مثلا این همه نشانه آیه روایت داریم از قبل از خلقت اینا تا تو گهوارهشون حرف زدن تا فلان از این حرفا، خب اینا آدم عادی نبودن، یا آدم عادی بودن فرمیشه الگو، یا آدم عادی نبودن فرض الگو هم نمیشه. خب خیلی تو علما یه اختلاف فوق العاده سنگینیه، یعنی نه علمای دم دستی ها، علمای سنگین، علامه فلان و علامه فلان، نه مباش منم قشنگ دو تا نظر براشون میگم، منم نمیدونم. سوال پرسه قرار نیست همه چی ما بدونیم. من میتونم ابعادش رو برات تشریح بکنم، ولی من جنبندی الان هنوز خودم نرسیدم، شما آقا اگه جنبندی رسیدی بگو. ولی اینو میتونم با اعتقاد بیان کنم، ببینید دقت کنید، اینو میتونم با تمام باور بگم آقا این اینه، اینم این، ولی جنبندی رو نمیتونم با اعتقاد بگم، ولی قشنگ میتونم شقوقش رو براش بگم. سوال پرسیده بلدم نیستم، آقا میگم نمیدونم، طوری نمیشه که، ولی میخوام بگم اون مطلبی که باور داریم بگیم، فوقش رو مطلبمون حذف کنیم. چی شد؟ خیلی خب آدم با کف دست آخه سرشو نمیخوارنه، منطقا آدم اینجوری میخوارنه، مثلا اینجوری با کف دست، یه سوالیه که اومد رفت اینجوری. من خیلی خب 11. آقا این خیلی نکته مهمه، این نکته بسیار بسیار مهمه. مبانی تدریس باید مبتنی بر دانسته ها یا باور طرف باشه. آخه من واقعا برام عجیبه، ما سر کلاس سرباز میام استناد میکنیم به صحبت حضرت آقا، اصلا قبول نداره آقا، اینو قبول نداره، ایشونو به عنوان یک فرد خاص نمیدونه، به عنوان اسلام شناس نمیدونه، به عنوان نائب امام زمان، به عنوان شخص برجسته قبول نداره، چطوری استناد میکنیم؟ ما یه جلساتی میرفتیم، اینم تو پرانتز بگم بچه‌ها، این خیلی کار خوبیه، خیلی ما با بچه‌های مسجدمون قدیم که مجموعه شهر خودمون بود، یک برنامه‌ای داشتیم، گفتیم آقا شما اقوامتون رو جمع کنید میمدیم مناظرات عمومی، سوال دارین بپرسید، تاش میم بلد نیست، خاله عمه دایی خاله پسر عمه پدر، یه شامی میداد همه رو جمع میکرد یه تخته کوچک میبونیم ما میسادیم خانوادگی. بسیار جلسات اثرگذاریه، بسیار جلسات اثرگذار، واقعا بی‌نظیره. حداقل و مهمترین فایدهش میدونی چیه؟ دین این آدمه که همه رو دعوت کرده حفظ میشه، یعنی این آدمه یه حاشیه امنی براش ایجاد میشه که دیگه همه بهش هجمه نیارن. واقعا اثر داره، واقعا اثر داره. مثل بحث کارآمدی نظام، ببینید آقا این بحث کارآمدی نظام خاصیت اولش این نیست که اون کسی که اسلام و انقلاب رو قبول نداره انقلاب رو دیگه بهش باور میکنه. خاصیت اول بحث کارآمدی نظام اینه منی که دارم شل میشم نسبت به دستاورد نظام، من سفت میشم. مهمترین خاصیتش اینه، اینا رو دقت کن. حالا تو اون جلسات ما رفتیم خانواده‌ای رفتیم، بسیار بسیار سخت بود کار. اولش خیلی اینا ناراحت بودن، یعنی جمع شدنش خیلی سخت بود، خیلی طول کشید تا اینا رو تونستن جمع کنن، شاید 2-3 ماه زحمت کشیدی بنده خدا تا تونست اقوامو جمع کنه. علت چی بود؟ میگفت آقا حاج آقای قبلی اومده میگه آقا من به همه سوالا جواب میدم از علمای مشهور شهر ما، واقعا از علمای مشهور، اما گفته من به شرطی که آقایون قرآنو قبول داشته باشن، خانما قرآنو قبول داشته باشن، من به استناد به قرآن استناد کردم، میگه تمام. ببینید ایشون که با صراحت بیان کرد، من فایل صوتیشو گوش دادم. خب خیلی ها هستیم تو عمل متاسفانه داریم این کار میکنیم. بابا قرآن برای این آدم جا نیفتاده، هنوز خدا پیغمبر برای این آدم جا نیفتاده. میگه آقا قرآن میگه اینطوری، من تو جمع طلبگی میتونیم بگیم امام گفت، این آقا گفت، این قرآن گفت، این خدا گفت. اگر میخوایم اتفاقا تو جمعای سربازی جمعای دانشجویی استناد میکنیم به آقا، دقت کنید اتفاقا برای تایید آقاست، یعنی اتفاقا میخوام بگیم ببینی حرف خوب آقا هم زده، اتفاقا این سند برای تایید آقاست، نه از آقا میتونیم سند بیاریم برای این جریان، ما نمیتونیم سند بیاریم. آقا بسیاری از بحثا رو یه بار دیگه خودتون برید گوش بدید، برای سرباز داریم صحبت میکنیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، خدا در آیه سوره فلان میفهمد فلان، پیش فرض گرفتیم که آقا این طرف قبول داره این حرف، آقا قبول نداره، آقا قبول نداره، آقا لتس کنو الیها، ازدواج برای آرامشه، خب قبول نداره. واقعا اینجوری نیست، ازدواج برای آرامش نیست، خب نیست، الان تو ذهن اون آدم این نیست که خدا گفته، خدا میگه ما یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، خب این قبول نداره، ما نمیتونیم به اینا استناد بکنیم، ما باید این گزارها رو اثبات کنیم. من خواهش میکنم این یه صوتی علامه مصباح دارن، خدا رحمت کنه این بزرگوار رو، به صوت 63 جلسه‌ای دارن عقاید گفتن سال 63. ببین بخشش تو این کتاب عقایدی که همه خوندیم هست، اما عمدش نیست. رک بگم واقعا مخصوصا 5 جلسه اولش که ایشون با همین عنوان متدولوژی میگن بی نظیر، خدا وکیلی تو رو خدا برید گوش بدید، تو اینترنت هم مفصله، 2 تا جلسهش حتی ضبط نشده نیست، هم میدونه، نگران نباشه، اضافی نگردید، واقعا بی نظیره، خدا واقعا رحمت کنه ایشون. سال 63 من آرزوم این بود که یک زمانی میتونستیم یه زمینه فراهم کنیم دوباره ایشون بیان مثلا تو الان دهه 90 تو دهه 80 مجدد این بحث رو بگن، بحث اعتقادات. ایشون استدلالش رو ببینید، میگن آقا بسیاری از آیاتی که قرآن داره میگه استدلال عقلی است، اینا اصلا ادله نقلیه، ادله عقلیه، اصلا ربطی نداره که قرآن داره میگه، قرآن گفته، اما استدلال نوعش استدلال عقلی است، فلذا ما نمیخواد استناد کنیم به قرآن، استناد به اون استدلال عقلیه میکنیم. آقا قرآن داره میگه مثلا نگاه کن اینطوری اینطوری اینطوری، این بحث عقلیه. با همین عنوان ایشون بحث متدولوژی رو مطرح میکنن، حداقل همشون رو خواستید گوش بدید. این 4-5 جلسه اولش که هولوش متدولوژی و اثبات علم و روش اثبات علوم میگذره، عقاید های اثبات یه دوره بیشتر نیست، صوت عقاید های اثبات سال 63، همین رو شما سرچ کنید همش میاد. خب 63 جلسه است، چه یا 67 جلسه، ببخشید سال 63، سال 63 67 جلسه است، واقعا بی نظیره، یعنی خدا میدونه جز مباحثی که من هر جلسهش رو گوش میدادم واقعا انسان واقعا بال لر میاره از لذت. این نکته بسیار مهمه، یه بار خدا وکیلی گوش بدیم، صوتایی که تدریس میکنیم بسیارش مبتنی بر عدم اعتقادات و باور مخاطب ماست. نکته بعدی شماره 12، مثالها برای مخاطب قابل فهم باشه، اون مثالها برای مخاطب قابل فهم باشه. ما سر کلاس نشسته بودیم، طرف میگفت که آقا چطوریه که هیچ لوله آفتابه خلاصه هیچ آفتابه این لوله آفتابه نمیتونه از خلاصه آفتابه بزرگتر باشه؟ به این مثال آفتاب و لوله آفتابه برای ما کل جزء از هیچ جزئی از کل خودش نمیتونه بزرگتر باشه، بدیهیه. برای اون طرف مصداق بدیهی نیست، باور کنید نیست. آقا باور کنید نیاز به یک رفت و برگشت سنگین جسمی داره. جسمی ها یعنی نه حتی فکری، جسمی یعنی واقعا یه آدمی با خودش باید درگیر شد تا اینو هضم کنه، باید طبیعی میشه. برای ما اینا مصداق وام، ولی مثال میزنیم، مثال هایی که واقعا طرف ذهنش گیر میشه. 13 خواهش میکنم.
مورد قبلی یه سوال داشتم،
بفهمم.
این فرمودی که ممکنی بر باورها باشه، هم باور استاد هم باور دانشجو؟
نه، باور خودش. باور استاد کاری نداریم، باور دانشجو. ها ها، اون مورد اول گفتم خود
مثلا طرف دو رو بشنه زیده قبول نداره،
اولی استاد دومی دانشجو،
اولی استاد بود دومی دانشجو. اولی راجب استاد گفتم آقا حرفی رو بزنیم که خودمون قبول داریم. دومی گفتم آقا بر اساس باورهای طرف، اون اعتقادات طرف، اون چیزی که قبول داره بچینیم بریم بالا. ببینید ما ولایت فقیه رو زمانی میتونیم اثبات بکنیم که طرف اینو قبولش بشه، اونو قبولش بشه، اونو قبولش بشه، اونو قبولش بشه تا بالا. اگر هر جای این سلسله که طرف باید اعتقادش باشه به اون موضوع برسه دیگه نمیشه. من زمانی میتونم به قرآن استناد کنم که قرآن برای طرف حل شده باشه. یعنی ما همینجوری تو اول بحث خیلی سریع ظرف 2-3 دقیقه تو مناظرات همینجوری میایم عقب تا برسیم این کجا رو قبول داره. اگه خدا رو قبول داره خیلی خوبه، خیلی خوبه. و بعضی موقع ها ما از خدا این طرف رو من قبول دارم، میایم جلو میایم جلو، یا مثلا میبینیم خدا رو قبول نداره، میگم اشکال نداره، من اونجا برات خدا رو قبول اثبات میکنم ته بحثا، ولی چون ولی خودش گفته قبول دارم، من بر اساس خدا میام جلو، بر اساس پیغمبر میام جلو، بر اساس فرانچی میام جلو تا برسیم اونجا. خب میگم باید بالاخره از یه جایی شروع کنیم. به خاطر همین عمده مباحث عقلی، مباحث کلامی همیشه خط میشه مباحث چی؟ عقلی. چرا؟ چون باید از یه مسلماتی شروع بشه. یعنی شما بالاترین اتفاق در عالم اصول دین با چی اثبات میشه؟ با عقل. شما اصول دین که تقلیدی نیست، هست؟ یه جوری نگاه میکنی؟ هست؟
تحقیقاً
هم خیلی خیلی جدیده دیگه، خیلی خیلی بعد جلسه ببینید. به خاطر همین چرا؟ چون باید از یه جایی شروع بشه که طرف هر دوتایی بشه چهارتا. یعنی از یه جایی که دیگه ذهنش میکشه باید بریم جلو. این میشه آجر اول، بعد آجر دوم میذاریم، آجر اول، آجر سوم، آجر چهارم، تهش میشه چی؟ میشه مثلا فلان مطلب. ولی تا اینو قبول نشه من چه استدلالی بکنم؟ واقعا الان مثلا ما رفتیم فرضاً با بچه‌ها تو ارتش تدریس، بعد مثلا رفقا همینجوری میگفتن آقا اقتصاد نوعاتی، آقا گفته، آقا گفته، آقا گفته، من صوت بچه‌ها رو گوش دادم مثلا دقیقه 40 مثلا صحبت طرف، مثلا 30 دقیقه 40 گذشته، یه نفر بلند میشه میگه آقا کی گفته مثلا این حرف درسته؟ قشنگ بلند میشه علنا میگه که خب آقا برای شما آقاست، میگه آقا برای من مثلا یه آقای پرخطا است، آقا برای ما آقاست. این اول باید آقا رو اثبات کنیم که آقاست، بعد میتونی به صحبت آقا استناد کنی. این حرفه، درسته؟ خیلی نکته بعد، عدالت در نگاه و تدریس باید برقرار باشه. فکر کنم گفتیم اینو. خب مباحث باید دو طرفه ولی با مدیریت استاد انجام بشه. مباحث باید دو طرفه ولی با مدیریت استاد برقرار بشه. ما یه دوره نظامی رفتیم، خیلی وقتی هم نیست، شاید بگم مثلا 5-6 ماه باشه. یه دوره نظامی رفتیم ما، این بچهای گردان اینا رفتیم سر کلاسی 7 شب تا 12 شب 5 ساعت. آقا این بنده خدا استاده میگفت که مثلا فرزن، آقا به نظرتون این سلاح چطوریه؟ مثلا اون بنده خدا اینجوری میگه به نظر اینه، بعد نگاه میکرد اون تو چی؟ اونم میگه من نظر اینه. یهو 45 دقیقه راجع به این همه بچه‌ها داشتم همه ما مثلا گفتگو میکردن. بعد اینم قشنگ دقیقاً اینطوری رو میز نشسته بود، از جلو رو میز نشسته بود، اینجوری میکروفون گرفته جلوی دهنش، گفت دیگه نظری نیست با همین حس و حالو. بعد دقیقاً اون هم صحبت میکرد، من مثلا هرچی فکر کردم الان نقش این استاد تو کلاس چیه متوجه میشدم. میگفتم بابا بذار واسه خودمون مقایسه میکنیم. خیلی خوبه که از مباحث دو طرفه باشه، رفت و برگشت، چه بین شاگردا چه بین استاد و شاگرد، همه جور. اما استاد باید نقش بیافرینه اون وسط. استاد باید وسط کلاس حضور داشته باشه، باید تو مباحث ورود کنه، این خیلی مهمه. از ذکر مثال، نکته بعد، از ذکر مثال های مسئله دار پرهیز شود. سال اول طلبگی بودیم، ما رو جمع کردن اومدن خلاصه به همون بگن که ملائک زیر پاتون و فلان و از این حرف های اینا خلاصه چیزمون کنن. بعد اونجا خیلی مفصل داشتن از این حرف ها میزنن، هی تأکید میکردن که ببین با همین ادبیات ها استاد مثلا بزرگواری خدا رحمت کنه شو فوت شدن، از این اساتید در جیه که مثلا اخلاق مشهور کشور انقلابی، میگه شغل توی طلبه با یه قصاب فرق میکنه با همین ادبیات، با یه نفر آدم فلان مثلا بران تاکسی خیلی فرق میکنی ها. این درسته داره جایگاه منو میاره بالا، ولی پدر من راننده تاکسیه، پدر من قصابه، برادر من اینطوریه. اینا بسیار مطالب مهمیه. خدا میدونه شاید اثر بحث ما به صفر نزدیک بشه وقتی که یهو داریم یه مثالی میزنیم که پدر طرف در ذهن طرف داره خورد میشه. از این مسائل زیاد داشتیم، یعنی بچه ها اینا از این مسائل خیلی داشتیم. ما با ماشین داشتیم از تهران میمدیم، یه نفر وایسادو منتظر تاکسی سوارش کردیم، هستم بچه ها تو جمع بپرسیم، یه نفر سوار کردیم، یه جوانی دیدیم از تهرانش میدیم، خب من وایسادو منتظر ماشین ما هم سوارش کردیم. بعد جوانه شروع کرد سوال پرسیدن، این رفیق ما که جلو بود شروع کرد سریع موضع گرفتن و جواب دادن و فلان. بعد من اینجور با دست دادم بهش، گفتم که یه ذره مثلا آروم باش. بعد ما شروع کردیم بذاره تلطیف جواب دادن. بعد یه من توی دقیقا 72 تن کرسین گفتم که شما ببخشی ارمنی هستی؟ شما مسیحی هستی؟ من گفتم شما مسیحی هستی؟ گفت من ارمنی هم. خلاصه میخوام بگم بچه ها رفقا بدونید بسیاری از نکته هایی که داریم میگیم، بعدی من خدا تو صحبتش نیم کرد، میگم مثلا این کشیش های مثلا فلان فلان اینجوری هست، مثلا اینطوری بیان میکرد، داشت مثال میزد، حواسش نبود که آقا این مثال برای طرف مقدسه. اینا خیلی مسائل مهمیه. شما نگاه کنید حضرت آقا ناظر مطالب اهل سنت که میخواد استناد بکنه، هیچ وقت از الفاظ رکیک نسبت به اون کسایی که اصلا ما قبولش نداریم استفاده نمیکنه. چرا؟ چون برای ما یه آدم بی ارزشه، اما برای طرف مقابل ارزش حساب میشه. ما اجازه نداریم اونو تخریب کنیم، بحث به حاشیه کشیده میشه. واقعا بسیاری از مثال هایی که شما نگاه میکنید تو سطح مطالب مختلف تو روزنامه ها این ور اون ور هست، اینا مثال های مسئله داره. بسیاری از مطالب آقایون واقعا مسئله داره و این باعث میشه که اون اصل مطلب فراموش بشه. پس از ذکر مثال های مسئله دار پرهیز شود. کلاس باید، نکته بعد، باید در اوج شروع شود و در اوج تمام شود. یعنی چی؟ یعنی کلاس نباید با خستگی تموم بشه. بسیار مطلب مهمیه. اگر میبینید بچه ها دارن خسته میشن، خب چه اشکالی داره حالا ما مطلب رو ناقص تمام کنیم؟ چه اشکالی داره بگیم آقا ما بقیه مطلب اختیاری، هر کی الان خسته است بره بیرون بقیه بشینن؟ شاید من بگم ده ها بار کلاس خودم رو اختیاری لغو کردم، تعطیل کردم، کنسل کردم، ده ها بار، یک بار دو بار نیست. آقایون برید بپرس، رفتیم سر کلاس دیدم همه دارن چرت میزنن، همه دارن مثلا خستن چشما. گفتم آ چی شده؟ گفتن دیروز چریک و زده چریک بوده. یه گروه بالاخره مهاجم شدن نسبت به پادگان تو سرکلاس نیروی مسلح، یه گروه مدافع بودن، یه سری بعد با اسپری مثلا میمدن روی در دیوارا، به قول معروف مثلا معلوم بود که این ساختمان تسخیر کردن، یه علاماتی میزدن، یه سری هم دفاع میکردن. خب خسته بودن، چریک و زده چریک، آموزش دیگه، بعضی مانوره. خب من گفتم آقا راحت استراحت کنید، رفتیم بیرون. خلاصه کلاس بعدی استاد بعدی بود، ولی حداقلش این که درست من تدریس نکردم، ولی استاد بعدی حداقل حرفشو خوب میفهمه. خستگی عامل ضد فهمه، ضد تربیته. اینو متوجه باشیم. ببینید ملاک شد چی؟ تربیت. ملاک شد چی؟ آموزش. ملاک شد چی؟ فهم. اگه ملاک ایناست، خستگی ضد این جریانه. ببینید اینو دقت کنید. خیلی نکته بعد، ادب و احترام کلامی استاد نسبت به مخاطب باید حفظ شود. بفهمون اون تو بحث اعتبار نیست، اون تو بحث نکات کاربردیه که اول همه جلسات میگه، میگه ما سعی کنید استانداردها رو خلاصه عوض نکنید. ببینید بعضی موقع اقتضا دست مخاطب وجا نیست، حدش هم باید حفظ کنیم. همون بنده ای که دارم میگم که آقا سعی کنید استانداردها رو کم نکنید و بلکه ارتقا بدید، همون بنده دارم تو کلاس مدیریت و برنامه‌ریزی میگم آقا برنامه‌ریزی جوگیری نداره، طرف نگاه میکنه میاد سر کلاس مدیریت برنامه‌ریزی، بزرگترین عاملی که باعث میشه برنامه‌ریزی را ادامه نده جوگیریه. میاد سر کلاس مدیریت برنامه‌ریزی جدولاشو مینه، کاراشو مینه، مینه وای روزی داره مثلا 10 ساعت 8 ساعت میخوابه، نگاه میکنه مینه بعد استانداردش مثلا 5 ساعت بخوابه، روز اول میکنتش 5 ساعت، روز دوم 5 ساعت، روز سوم 5 ساعت، روز چهارم 5 ساعت، روز مثلا ششم و هفتم مثل خرس 20 ساعت میخوابه. خب این بدنش عادت نداره، این یه چیز مشخصیه. حالا شما ببینید بعضی جا اقتضای بعضی جاها نیست. ما اون چیزی که داریم میگیم که حواسون باشه استانداردها تغییر نکنه، در حدی که ظرفیت و کشش مخاطب باشه، حالا یا کشش فکری یا کشش جسمی. من نمیتونم این کولر رو خاموش کنم ما فوق ظرفیتشونا، اما اگر ببینم اینجا ظرفیتش هست کولر رو خاموش کنم میشه بخاری هم روشن میکنم، نیازه به اثر تربیتیه. پس باید همیشه کشش کلاس لحاظ بشه، اما با چی؟ با ملاک تربیت. یعنی ما نباید قرار نیست استاندارد عرف رو اجرا کنیم، ما قرار استاندارد خودمون رو اجرا کنیم. خب نکته ادب و احترام کلامی استاد گفتیم چی؟ نسبت به مخاطب باید حفظ بشه. یعنی وقتی مخاطب میخواد صحبت بکنه، سوال بپرسه، نقد کنه، ما به شخصیت فرد حمله نکنیم. آقا این واقعا بحث مهمیه. به محتوای فرد حمله کنید اما به شخصیتش نه. و بلکه دفاع کنید. بارها پیش میاد سر کلاس یه نفر دو نفر نسبت مطلب من و شما منتقدن، 5 نفر 10 نفر دیگه کمک استاد دارن به اون مطلب حمله میکنن. خب همه میفهمن این مطلبش غلطه، همه دارن اشتباه میکنن، اجازه تازه دفاع کنید ازش. میگه آقا اجازه بده رفیقتون داره صحبت میکنه، چرا بهش میگی تو؟ بگو شما، آقا شما صحبت کن. نگو آقا تو بلند شو صحبت کن، تو غلطه، شما درسته. نکته آخر دیگه بعدش تدریس بشه بفهم. حمله
حمله
کرده
دست روانشناسی، یه منظور
بود میکنه به نظرم. عذرخواهی میکنم. عبارتش به نظر شما چی بهتر بگیم؟ لطیف‌تره.
نه
حمله شوره. مثلا واقعا مشخصا یه پیشنهادی شما میدی؟
همین
نقد دیگه، نقد
کنه. حالا
نسبت موضع غرب بود، علوم انسانی غرب، نه فقط روانشناسی، ولی روانشناسی هم مصداقی از اونه. ولی کلیتش اینه که ببینید ما خواستم اونجا بگیم که باید رویکردمون تهاجمی باشه. حالا اگه تهاجمم بده نمیدونم چی بگم. میخوام بگم موضعمون انفعالی نباشه. چی بگم؟ فعالانه. خب من برای بیرون که نگفتم، برای اینجا گفتم. ببینید ما با اقتضای خود مخاطب گفتیم، من بارها میگم آقا این حرفو بیرون نرید بزنید، ولی علی حال اگر برای این مخاطب نواد استفاده میکردم ببخشید. آرام به طرف
تجریش
کنیم. آرام خیلی. آخرین نکته و بسیار نکته مهم تو این جلسه که انشالله استفاده کنیم از رفقا، با افراد ضعیف دقت کنید. بچه آقا یعنی سری من تا میگم سلام میره پایین، اول گوش بدید خواهش میکنم. اون شهید مطهری میگه که این عبارت شهید مطهری ها، شهید مطهری میگه که مطلب رو سر کلاس بفهمید، بعد کلاس، حالا اوشون میگه بعد کلاس، ما میگیم حالا انتهای مطلب حداقل فهم کنید، هرچی فهم کردید بنویسید. شهید مطهری میگه ولو اگر 10%، 50%، 80% اون مطلبی که فهمیدید بنویسید، ارزشش بیشتر از اینه که تا این عبارت استاد رو بنویسید. شهید مطهری با صراحت میگه، به نگاه نظرش بگید. خیلی حالا بالاخره پس حداقل اول ببینید میخوام چی بگم. ما تا میخوام ساعتی همه سلام میره پایین، این ور دقت کنید خیلی فضا فرق میکنه با اون ورا. خیلی خدا ما رو ببخشه، دوره جاهلیتمون خیلی مردم رو اذیت میکردیم. جاهلیت ما تو همین فضا بوده، یعنی تو همین فضا، ولی خب بالاخره اون موقع خیلی حق و ناس این چیزا رو رعایت نمی‌کردیم. سر کلاس می‌رفتیم خیلی اذیت می‌کردیم به طلبه دانشجو، به خیلی خیلی خدا می‌دونه. ها شما شامران بله واقعا خدا می‌دونه، خیلی خدا ما رو ببخشه، ولی ما واقعا خلاصه هی اذیت می‌کردیم. مثلا می‌خواستیم یه چیز بگیم، هی سلام رفت پایین، سلام اومد بالا، می‌گفتم این 10 مرتبه که دفترت خط خورد اون وقت می‌فهمی که باید اول بفهمی بعد کجای دفترت بنویسی. واقعا این کارا رو خیلی می‌کردیم، خیلی، یعنی یه بار اول تذکر می‌دادم، ولی بارای بعدی می‌دادم از عمد مطلب دو تا بعدی رو می‌گفتم که شمارش خراب بشه. 10 بار که دفترش خط می‌خورد وقت یاد می‌گرفت. حالا بگذاریم دیگه، خدا ما رو ببخش. پس اول دقت کنیم، بعد با افراد ضعیف جهت ارتقا ارتباط خصوصی بگیرید که نبرند. ببینید آقایون، اون افرادی که سر کلاس شما ضعیف‌ترن بعد یه مدت حذف میشن، میبینن همراهی نمیتونن بکنن، تو جمع دو تا سوال پرسیده، طرف مثلا باقی شاگردا، مثلا باقی همکلاسیا، باقی سربازا، باقی دانشجو مثلا بهش پاسخ دادن، احساس عقب ماندگی که بکنه میبره. طبیعت انسانه، انسانهایی که مثلا من امثال مثل من باشن، ظرفیت شکست رو نداشته باشن، تو مسابقه‌ای که احساس بکنن شکست می‌خورن بازی نمی‌کنن، یعنی طرف زمین بازیش رو عوض می‌کنه، نمیاد دیگه سر کلاس. دقت کنید، فلذا حتما نیاز به ارتباط خصوصی داره، یعنی بیرون کلاس این ور اون ور یا یه نفر بذارید بهش مطلب بگه، یا خودتون ارتباط خاص بگیرید که این طرف بیاد سر کلاس. از اون طرف دقت ادامه نشیم چی؟ با افراد فوق قوی کلاس هم ارتباط خاص میخواد، برای که اون آدم هم زده میشه. ببینید در کلاس دو گروه هستن که اذیت میشن، اون گروهی که خیلی کم میفهمه، اون گروهی که خیلی زیاد میفهمه. حالا زیاد میفهمه یا به واسطه هوش و عقلشه، یا به واسطه که مطلب براش تکراریه، اما این مطلب خودش استادشه. مثلا میرید سر کلاس فرزند دوره سرباز سلامه ها، اسمشون سربازه، من همه اساتیده. خب آقا یه چیز داره میگه، اون طرف ده برابرش خودش کار کرده تو این موضوع. خب دقت کنیم، ما این آدم برای که توی دوره امتداد پیدا کنه حضورش در کلاس به هر دلیل، اینا ارتباط خاص میخواد، یعنی باید با یک اینو دقت کنیم، این نکته کلیدیش اینه، یعنی باید با یک انگیزه ثانویه این آدم رو بیارید سر کلاس. انگیزه ثانویه چیه؟ رفاقت. انگیزه ثانویه چیه؟ رفاقت. انگیزه ثانویه چیه؟ رفاقت. آقا این رفاقت فوق مهمه، اینو دقت کنید. رفتی اومدی هم هستی؟ خیلی خوب. خب آقا سوالی نیست؟ سوال آقا میسم بچه مثبت شدی امروز؟ سوالاتشو میگون بپرسه.
نکته ای که هست تو کاغذ قبول داریم، تو عمل قبول نداریم، اینکه تو هر موقع نیروهای مسلح میریم، شاید میگم وقت قشش رو تهران میگیریم، خیلی فرمان هر چی متوازن رو میگیریم، واقعا نمیشه
که بسید بود. با هر سوالشون پررویی گرانه صحبت کرد، پررویی و کمرویی و متوازه رو الان باید تعریف کنیم.
من عمل اصلا سم دیدم قش.
کدوم رو
گفتید که برای مخاطب مثلا
احترام قائل
نمیگم پوندی بهشون میکنیم، ولی چون یه مخاطب بیرون رفت کنم نمیشه باشون طلبهی صحبت کرد.
این یه گزاره هایی دارید میگید، باید این گزاره ها رو اول با همدیگه همسان بشیم تو تعریفش. تعریفمون از تواضع و خشوع چیه؟ اگه تعریفمون اینه که و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، تعریفمون اینه که ما باید مثلا به عنوان عالمای دینی قدممون مثلا اینطوری اینطوری باشه، سرمون مثلا پایین افتاده باشه، وقتی میخوایم به یه نفر دست بدیم مثلا حد اکثر فاصله که دستمون از بدنمون میگیره مثلا به اندازه اینطوری باشه، اگر این تواضع، پس حرکت حضرت آقا، راه رفتن حضرت آقا، همه مصادیق اینا، پیغمبر اکرم، ده ها روایت داریم که خلاف اینه. ببینید ما تعریفمون از تواضع چیه؟ ما هر وقت میگیم تواضع، در کنارش صلابت هم گفتیم. مگه ما اولین نکته نگفتیم محکم با صلابت؟ صلابت تفاوت داره با تواضع. تواضع هیچ تضادی با اقتدار نداره. اقتدار یه بحث، تواضع یه بحث دیگه است. آدم مقتدر اگر متواضع نباشه میشه متکبر، ولی آدم مقتدر اگر متواضع باشه میشه امام، میشه رهبر، میشه مدیر. اینا تضادی با هم نداره. صلابت بله لازمه، برای به قول شما طرف میگه دماغ فیل افتاده، اما خشانت لازم نیست دیگه، اینقدر متواضع هم میشه بود.
شما تیم سعد ناظری باشون؟
بله بله، حالا چون داره ضعف میشه اسم یاریم. خب بله زیاد رفتیم، مشکلی نداریم.
خودتون یه خاطره گفتید
خاطره تا دلتون میخواد خاطره همینه. آقایون ببینید، من با اگر ما این طرفشو میگیم اون طرفش هم هستا. ما اگر از مثلا صلابت میگیم، خدا رحمت کنه بنده شهید دهشیری آقای احمد نصیری اسلام میارم بپرسید، ما رفتیم جزایر گفتیم آقا فلان منطقه بود توی آخرین نقطه مثلا قشم اگه اشتباه نکنم لارک بود یا دلاورم، ما اونجا گفتیم آقا برگشتن ما رو ببرید مثلا پادگان و فلان، گفتن آقا وسیله نداریم، گفتیم اینجا که بر بیامونه تاکسی که نیست من سوارشم، باید وسیله شما ما رو ببرید، گفتن نداریم هر کاری میخوای بکن، گفتیم ماشین قضا داره میره باش بریم، گفت برو ببین اگه جادره ببرنتون، اومدم یه مزدای دو کابین، قسمت بارش خیلی کوچیکه دیگه، مزدای دو کابین طبیعتا قسمت بارش کوچیکه، اومدن صندوقای قضا خالی از قسمت بار برداشتن گذاشتن روی صندلی عقب، آقایون پاسدار رفتن سه نفر خودشون جلو نشستن، ما سه تا روحانی ملبس رو کردن قسمت بار، یه بزم آوردن بستن، فیلماش هم موجوده، یعنی اوج توهین، ولی اونجا جایی بود که ما باید صبر میکردیم و همین ما 80 کیلومتر پشت این ماشین اینطوری نشست، ولی وقتی رسیدیم به مقصد همون پاسدار پیاده شد، فیلمش موجوده، عشق داره میریزه، آقا فهمیدم جنس بچه ها با اونا فرق میکنه، فهمیدم شما واقعا برای مثلا پول و فلان از این حرفا نیمت، چون اونجا تو منطقه نازا تو جزایر موقع عید قدیر به هر کی تو جزیره باشه، هر کی بود اون موقع مثلا 100 هزار تومن، خیلی پول بود اون موقع، خیلی بود 100 هزار تومن سکه، ربع سکه مثلا اون موقع فرض کنیم مثلا شاید مثلا 100 هزار تومن بود، خب اینطوری مثلا خیلی پول بود، بعد گفتیم ما فهمیدیم شما برای اون نیومدید، اونجا جای صبره، اونجا جای تواضع، اونجا جای اینا صلابت تضادی با اینا نداره، حالا عرض کردم این سلامت به علاوه تواضع میشه مدیر، میشه رهبر، میشه فرمانده، میشه امام، اما صلابت منهای تواضع میشه چی؟ میشه دیکتاتوری، میشه تکبر، میشه غرور. خیلی خب این جاذبه دافع امیرالمومنین خیلی قشنگه، کتاب جاذبه دافع علی اثر استاد شهید مطهری خیلی قشنگه، اونجا میگه مؤمن اصلا یعنی مجموع متضادها، خیلی حرف اساسی ها، مؤمن مجموع متضادهاست، اصلا به این میگن مؤمن، یعنی کسی که بتونه صبر رو با غیرت دینی با هم جمع کنه، اون آدمی که فقط صبر میکنه اون آدم میشه محافظه کار، اون آدمی که فقط ظاهرا غیرت دینی داره میشه افراطی، صبر در کنار غیرت دینی میشه مؤمن. خیلی بحثای مهمیه شاید متحری مطرح. خیلی خوب آقا خدا بزرگوار داوطلب میشن، مخاطب خودتون رو بگید، اول کیه مخاطبتون؟
دانشجو باشه
هر چی که خودتون اعلام کنید ما نسبت به همون ارزیابی کنن بچه ها. نمیدونم بسم الله، گفتید مخاطب کیه؟ دانش. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت سلام دارم دانشجویان عزیز، از این که تشریف آوردید به شهر مقدس خود و ما در خدمت شما هستیم، خیلی خوشحالیم و خیالشون میکنیم که در این ساعت با یه مقدس خیلی خوب و جذاب انشاءالله در خدمت شما
هستیم،
انشاءالله که جذاب باشه، حالا به جامعه جذابش هم میرسیم انشاءالله، شاید کمتر کسی باشه تو هر جمع، این جمع خانوادگی، جمع دوستان، گربه های خودمونی، بحثای تو خوابگاه دانشجویی، هر جا باشیم بالاخره ببینیم، حتی بین بچه های حزب‌اللهی و انقلابی هم ممکنه این قضیه پیش بیاد، بالاخره ما 40 سال انقلاب کردیم، جمهوری اسلامی و نظام تشکیل شده، الان خب سقف مرغ رو میبینیم، قطعی برق رو میبینیم، یه هم مشکلات هست، گرانی، تورم، آخرش همه این بحث‌ها و گفتگوها شاید به اینجا نتیجه برسه و ختم به اینجا بشه که خب پس چه کار کرده جمهوری اسلامی توی 40 سال و چه بحث و بحثی نتیجه گیری بکنه که نظام جمهوری اسلامی نتونسته کارآمدی لازم رو داشته باشه و این متاسفانه تو ممکنه تو ذهن بعضی باشه و حتی بچه های استعدادی و این تردیده وجود داره و نمیتونه دفاع بکنه. خب حالا ما میخواییم این مدت بحث حالا کوتاهی که در خدمتتون هستیم بیاریم بحثو برای همیشه حد دعوت اونجایی که میتونیم با خودمون حدش بکنیم، حالا یا این وری یا اون وری، حالا اون رفقایی که تو همین جمع هستن و قائلن که تو این بحثا حالا صحبتها که شده تا به حال شاید تجربه داشتن و خودشون شاید اصلا هیچ بدون هیچ رو دروسی بدون هیچ مشکلی هیچ اتفاق خاصی نمیفته، میخوام یه تبادل نظر گفتگو بکنم. اون کسایی که قائلن که نظام جمهوری اسلامی توی 40 سال کارآمدی لازم رو نداشته و ناکارآمد بوده، دستشون رو بگیرن بالا. اونجوری شما دستتون رو بگیرید بالا تا طرف صاحب نمیشه یا نه
مریض بشه.
خب کسایی که قائل بر این بودن و هستن که نظام جمهوری اسلامی کارآمده هیچ کدوم طرف، یعنی یا خویار کارآمد نمیشه. خب میخواد اعتراضشون رو با عدم شرکت
نه اعلام میکنن،
همین جواب ندادن و رنگ ندادن خودش یه رنگ دادن. خب خدمت هم که اکثر صحبت هایی که میشه تو چه بحث اقتصادی تو چه بحث اجتماعی فرهنگی، هر بحثی که ما شروع میشه و به آخرش ختم میشه یه دعوتش قرار انشاءالله با هم بذاریم، چه بنده صحبت میکنم چه شما اگر انتقادی داشتید هر صحبتی داشتید فیلم مستند حرف بزنیم، بنده با آمار صحبت میکنم شما اگر انتقاد چیزی داشتید با آمار و مستندات انشاءالله حرفتون رو ارائه بدیم. یکی این نکته. یه نکته دیگه، اگر انتقادی بود مشکلی بود سوالی بود شبهه‌ای بود اجازه بدید بنده بحثم تکمیل بشه، بعد انشالله آخر بحث یه فرصتی بذاریم که این گفتگو و تعامل و صحبت و سوال جواب انشالله ادامه پیدا کنه. خب ببینید رفقا، جمهوری اسلامی اکثر شبهاتی که وارد میشه از چهار منظره که دارن جمهوری اسلامی رو خالصه مورد حجم قرار میگیره. خدمت دارم که اولیش حالا خیلی اول دومی چیز نداره، حالا چهار تا منبرش رو بگیم. یکیش با دوران قبل از انقلاب و دوران پهلوی، یکیش با آرمان‌های خود انقلاب، آرمان‌هایی که ما باشه انقلاب شکل می‌گیره. محور بعدی که میاد مقایسه میشه جمهوری اسلامی با کشورهای دیگه است در انقلاب‌های دیگه و نکته دیگه‌ای که هست با حکومت امیرالمومنین و دوران امیرالمومنین و صدر اسلام. خب خدمت شما عرض کنم که اگر بخوایم حالا یه سری ها شده چون وقتمون فرصتمون محدوده، از اگه موافق باشید با دوران پهلوی اگر بخوایم شروع بکنیم و قبلش چند تا نکته ان شاءالله خدمت رو عرض بکنیم. هر چیزی که ما می‌خوایم اینجا بیان بکنیم بنده و شما قطعا هممون داریم توی این جامعه زندگی می‌کنیم، همین مشکلات معایب که وجود داره هممون با خبریم اطلاع داریم، بنده اینجا قصد توجیه ندارم. منطق ما چیه اینجا؟ منطق ما اینه که اگر این معایب مشکلات و ضعفایی که وجود داره رو همه خوب اطلاع داریم، انصاف و عدالت حداقل ممکنه چیه که وقتی داریم در مورد یه مجموعه میخواییم قضاوت بکنیم هم محاسنش رو بدیم هم معایبش رو بدیم. ببینیم این قضیه، این مجموعه که میخواییم قضاوتش بکنیم تو چه شرایطی بوده، چه امکاناتی داشته، دشمنان داخلی و بیرونیش کیا بودن و بعد چه دستاوردهایی داشته، اون موقع میتونیم یه قضاوت عادلانه‌ای به نظر داشته باشیم. پس قصد توجیه نداریم. میخواییم چه کار بکنیم انشاءالله؟ بیاییم یه مقداری از محاسن هم بگیم و بعد ببینیم که آیا واقعا کارآمد بوده جمهوری اسلامی توی 40 سال؟ تونسته اون انتظاراتی مردم ازشون داشته رو برآورده بکنیم یا نه؟ خب یه سری از شبهاتی که خیلی گل کرده تو بین مردم و مخصوصاً حالا تو بحث دوران پهلوی، هویدا اومد چیکار کرد توی دادگاهش گفتش که آقا من 15 سال خودکار بیش مثلا یک ریال بود، هیچ اتفاقی نیفتاد، تورم 0% داشت. راهن رضاخانی که برای خودش خلاصه خیلی افتخار میکنن که رضاخان اومد و راهن ساخت. اما اگر همه ما واقعا حالا چه ساعت نشه مطرح، یه سوال داده بپرسیم از این جمعی که اینجا رو فقا حضور دارن، چند تایی ما یک کتاب در مورد دوران پهلوی خوندیم؟ خب احسن، ولی اکثرا ببینید اطلاعات و معلومات ما متاسفانه کمه. همین ضعف معلومات، ضعف اطلاعات باعث میشه که چی؟ ما دچار تحریف بشیم. تحریف چیه؟ وارون جلوه دادن حقیقته. خصوصا اون زمان پهلوی هم خب رسانه‌ای نبوده. تو سال 57 قبل از انقلاب 4 تا روزنامه رسمی کلن توی کشور تیراژ می‌شد و اونم فقط تو شهرهای بزرگ پخش می‌شده. مثلا الان بوده که اینقدر ما شبکه شبکه داشته باشیم، شبکه‌های دیجیتال، ماهواره‌ها، رسانه‌های دیجیتال، فضای مجازی، کانال‌ها، بلافاصله هر اتفاق می‌افته چند ثانیه بعدش تو کل دنیا پخش شده. الان اگر کسایی که پدر بزرگای ما، پدرای ما توی اون دوران زندگی کردن، بهشون بگی آقا زمان پهلوی از هواپیماهای ما استفاده شد برای بمباران شیمیایی ویتنام، کسی اطلاع داره؟ اصلا از شهر بغل دستشون ما بیمون که اطلاع نداشته باشن. آیا کسی اطلاع، مثلا میگم آقا الان دزدی و فساد و اختلاس زیاد شده، آیا کسی خبر داشت که زمان سال 55 بینید کتاب خاطرات عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه بودجه خود محمد رضا کتاب خاطرات نوشته؟ من نمیگم، دشمنای ما نمیگم، خود رئیس سازمان برنامه بودجه نوشته. نوشته که دغدغه محمد رضا پهلوی چی بود؟ 1,000,000 پوند کمک کنه که واقعا بلاعوض به تعمیر و احیا و بازسازی فاضلاب لندن، 500,000 پوند بده به کمک کنه و هدیه بده به باب بخشش. خواستای ما
بیارم
خسارت دارم. بعد الان میگن اختلاس هست، دزدی هست، فساد هست. آیا اون موقع رسانه‌ای بود که طرف از اختلاس ها و دزدی ها اطلاع داشته باشه؟ الان که خوشبختانه اینقدر شفافیت هست، حالا بعد اولش ممکنش هست اطلاعات و معلومات رد و بدل میشه، کسی از این اطلاع داشت، خبر داشت؟
آه اون موقع که اعتقاد نداشتن ما جمهوری اسلامی هستیم، اسلام که نمیستن رایت کنن.
خب اصلا الانم الانم ببینید به قول فرموشه مقام معظم رهبری، ما از اون عدالتی که مد نظر اسلام فرسنگ و فاصله داریم، اما ببینید نه بالاخره اینجور هم نبوده که صرف باشه شرکتی
نکرده که
ببینید الانم نمیگیم دزدی نیست، اختلاس نیست، فسادی کنه که خبراش میاد بیرون، اما رعایت انصاف و عدالت چیه؟ ببینید اون موقع دزدی و فساد اگر اون موقع بود، سازمان یافته بود و چقدر بود، الان تو جمهوری اسلامی چطور؟
الان بیشتر.
اون موقع چطور برخورد میشد؟ الان چطور برخورد میشه؟
موقع در مدارس
یکی راستند رو فقط در خونده هم شده بود.
اون موقع هم دو دارم، اون موقع در حال آخونداش نمیدادیم.
شیخ اون موقع به قرد میدادیم، هیچی معلوم نبود. اما الان هم داریم به وقتی سرد تنها افغانستان با اجستان میدیم، هیچیش هم معلوم نیست.
چه فرقی داره؟ بله. خاطر مدارت هم شیر و کیک میدارن.
حالا بزن گوش
کنید. رایگان
بود. حالا یکی از شبهات خیلی معروف و مشهوری هم که ازشون بیان کرد، میخواستم جای دیگه بگم، بعدم چون گفتنشون همینجا جواب شده. هر انسان عاقلی اگر بدونه که آقا یه خطری داره تهدیدش میکنه، یه دزدی میخواد مثلا وارد خونه‌اش بشه، میاد درو پیکر خونه‌اشو باز می‌ذاره که بذاره دزد بیاد وارد خونه‌اش بشه بعد باش مقابله کنه، یا میره نرده می‌ذاره، دوربین مدار بسته می‌ذاره، خرج می‌کنه که دزد اصلا نتونه وارد خونه‌اش بشه، وارد حریم خصوصی
بشه.
اگر جمهوری اسلامی کمک هم کرده به محور مقاومت، جبهه مقاومت، از این باب بوده، از باب اینکه آقا اگر یک مسلمانی صحب بکنه و احتمام نسبت مسلمان دیگه نداشته باشه، خب این اصلا از مسلمانی بذوره
استاد، به شرطی که
خب باشه، قبول باشه، اجازه بدید شما بیاید برید تو بودجه کشور مقایسه بکنید، حساب بکنید، ببینید چند درصد بودجه کشور بودجه دفاعی ماست و از این مقدار بودجه دفاعی که مثلا اگر اشتباه نکنم تا اونجایی که خاطرم 3% کل بودجه بودجه دفاعی ماست.
شما تا
بله بله با افتخار گفت ما ایران به ما کمک میکنه. بله
من
شوهات واقعی خود بچه هاست دارم.
این مبلغ رو میبردم ترس جوانایی که
باید ازدواج
بکنن.
باشه اجازه بدید. در این شما انشالله از فردا خودتون ازدواج میکنید. اقتصاد یه خانواده رو میخواید اداره
بکنید. بچه هم داریم.
آقا میاد همه اون درآمدی که دارید بهش فقط گوشت و مرغ و خلاصه برنج با خرید بذارید توی خونه. اون مقداری که دارید میاد چکار میکنید؟ اقتصاد یعنی چی؟ یعنی بیاید تدبیر بکنید اون مواد
رو
در کل اگر جمهوری اسلامی ناکارآمد بود چرا باید یکی از مهمترین مباحث سیاست خارجی تو مناظرات انتخاباتی آمریکا بحث در مورد نوع تعامل با ایران باشه؟ چرا؟ اگر یکی از مهمترین دلیل‌های کارآمدی جمهوری اسلامی بقای خود جمهوری اسلامی است این 40 سال. خب اگر ناکارآمد بود
مردم
کجا؟ الان ترامپ آرزوی مذاکره با ایران رو به گور برد. ببینید تو بحث همین مذاکرات هسته‌ای که داشتیم ببینید بالاخره همین شما گیان هست پنج تا کشور قدرتمند دنیا یه طرف می‌نشینن ایران یه طرف می‌نشینه. آقا توی بحث واکسن‌ها یه شاخصه یه مثال بزنم از این کوچیک دستاوردی که ما داشتیم زمان پهلوی قبل انقلاب از هر 1000 تا نوزادی که متولد می‌شد 146 نفر بر اثر همین وبا و خلاصه سرخچه و فلج اطفال می‌مردن. الان
در بینز مال ما بود شما پرای
دارم خدا وکیلی صورت
به خاطر تفکری لیبرالیه که متفقه باید شمبره بیاد توی بحث
سرعت خود آه سرعت شو سلامت بپرسیم
لیبرال خود رو 40 سال عوض نکردین بچه‌ها واقعا مهمه
اینا بلای سر
آورده بودن بهش آورد کلاس آقای سامونی میگه همه با انقلاب مار
کرده کلاس انقلاب حکومت زمان افشاریان بود که 180 سال حکومت کردن ما 40 سال گذشته
آقا کلاسش تموم شد
خیلی خیلی
عالی
بسم الله الرحمن الرحیم. آره رفقا مثل که ظاهرن خلاصه همش دنبال یه فضایی بودن که به اسم سرباز و دانشجو سوالات خودت رو بپرس. خیلی خوب با اعتقاد بیشتر سوال میپرسن که با اعتقاد جواب بدن. خیر انشالله خدا ما رو هدایت کن. غیر از بحث محتوایی چند تا نکته اساسی میگم، اینا نکته های بسیار مهمیه. اولا که به نظر من آقای سامانی اگر کلاس واقعا کلاس دانشجویی باشه بچه ها رفقا دقت کنید دیگه، ما میایم اینجا که ایرادتون گرفته بشه، فلزا ما ممنون امثال آقای سامانی هستیم که میان لطف میکنن داوطلب میشه. اشکال نداره دیگه، الان روز آخره دیگه، سه روز گذشت دو روز دیگه است، چیز خاص دو سه روز دیگه است، چیزی نمونده. بهترین حالت اینه که ما تو تدریس قرآن این روش رو خیلی استفاده میکنیم، یه زمانی هم یه دوره اگه شد بگذاریم این روش تدریس قرآن رو بگیم، شاید تو سربازخونه اینا خیلی لازم باشه، اونم خیلی خوبه. مخاطب شما اگر مثلا فرضاً عنوان مثال یه کلاسی بود که وقت داشتیم، من باید ایرادات رو الان بگم و شما مجدد بیاید تدریس کنید، اینجوری رو کاملا رو شما میشینه سوار میشه کار. اما اینو بهتون بگم، اگر مخاطب واقعا دانشجو بود به نظر من هیچ ارتباطی شما با مخاطب نگرفتید. من شما رو بیشتر مثل عمده رفقایی که میان تدریس میکنن مثل یه اخبارگو میمونه، میان خیلی قشنگ سلام میکنن، صبح بخیر میگن، وقت بخیر میگن، این فایده نداره. فرض کنید من الان میخواستم مطلب شما رو دقیقا با همون فضایی که شما شروع کردید الان من بیام بگم، من اگه از کلاس وارد میشدم میگفتم آقا سلام، خسته نباشی، خدا قوه، از کجا اومدید، یه نفر بودنش ببینم جو کجاست، عنوان کلاستون کیا میدونن، کیا نگاه کردن، به جایی که من عنوان رو بگم از اونا عنوان رو میپرسیدم. خب طرف میگه کارآمدی نظام، میگه خدا وکیل یعنی واقعا قبول دارید نظام کارآمده؟ واقعا قبول دارید نظام کارآمده؟ انصافا واقعا کیا قبول دارن؟ ببین شما همین سوال شما رو من تو قالب محاوره پرسیدم، شما تو قالب کلاسیک، یعنی به قول بچه ما اسپورت پرسیدیم، شما چی پرسیدید؟ شما کلاسیک. این میشه فضای کاملا یه فضای اخباریه، یه استاد مثلا کاملا اتو کشیده با یه فضای کاملا دانشجویی. ورودها رو برید نگاه کنید به مباحث دانشجویی. آها هست، همین بحث کارآمدی نظام بارها هست. من نمیگم عیناً باید اون انجام بشه ها، سبک باید سبک، یعنی باید یه سبک محاوره‌ای بشه، قرار شد با افراد خوش و بش کنید. اینکه سلام خسته نباشید خوش اومدید به شهر قم خوبه، اما میشه توی قالب کاملا فضای دانشجویی انجام بشه. پس مقدمه و انگیزه سازی به نظر من بسیار کم بود، هم مقدمه هم انگیزه سازی بسیار کتابی و رسمی بود، کاملا باید دانشجویی باشه. اینم عرض کردم اگر کلاس واقعی بود اون نشاط اولیه که همون اولیه ها بچه ها همه خندیدن تا شما بحث کار اومدی گفتین رقم نمیخورد. اینو بهتون بگم، یعنی اون فضای اولیه دانشجو با ما مثل الان این جمع خودمونی نیست که الان همه آماده به نشاط کشیدن کلاس باشن. نشاط لفظ محترمانه بود برای این اتفاقی که الان افتاد، در واقع به فحشا داشتن میکشن. پس این دقت کنید، این یه وقتی این تمرینی که الان کردید گورتون نزنه که شما تونستید کلاس رو به سمت نشاط ببرید. اگه فضای واقعی بود کاملا فضا تلخ میشد. صداتون به نظر من با صلابت نبود، یه لرزش جدی توی صدا هست، صدای باید خیلی تون، صدا باید با صلابت تر باشه. عدم تسلط بر مطلب 4-5 جا نمود پیدا کرد. حالا یا واقعا الان هول شدید یا چون فضا طلبگی بود و تمرینی بود واقعا مطلبتون رو ارائه ندادید، ما کاری به علتش نداریم. چیزی که الان اینجا محقق شده دارم عرض میکنم، ببینید اینکه من اینجا بگم یهو برگردم به این، یهو دوباره یه مقدمه یادم بره دوباره اون رو بگم، اینا عدم تسلط بر مطلبه. دو تا گزاره از این بیارم، دو تا گزاره بر اون بیفتم بعضی بگم. اما مهمترین نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه، یعنی همه مطالب به کنار، نکته جدیدی آیون، ببینید در دام ریل گذاری مخاطب نباید بیفتیم. یعنی یه سوال از اونجا پرسیده میشه، یه سوال از اینجا، من مجبور بشم بابت این سوال یهو برم تو بحث ازدواج، بابت این سوالی و مجبور بشم تو برم تو بحث مثلا اقتصاد، اینطوری غلطه. موضوع بحث ما دست ماست، استاد مدیر کلاسه، ما باید بحث رو مدیریت کنیم. اگر ریل بحث رفت به سمت اونا، ده ها جلسه من دیدم که اصلا پاشیده. یعنی بازم دارم عرض میکنم اینا به اقتضاه، یعنی بعضی موقع پیش اومده که آقا اصلا باید بحث رو ول کنیم بریم سراغ همین بحث. ولی 99% بالاخره دیگه اصل اینه و ما من کل آمن و قد خص، استثناء باید کم باشه، استثناءها کمه، تخصیص به اکثر اگه بشه خب غلطه. پس حواستون باید باشه. من کاملا دیدم شما توی دام خلاصه ریل گذاری که بچه ها کردن افتادید. این غلطه، هیچ مرتبط نبود. رشته کلام شما اینجا نبود، رشته کلام شما کاملا روی این فضا میخواستید حرکت کنید. این هندسه بحث شما بود، شما از هندسه بحثتون رفتید، این باید یه به ازدواج این شما پاسخ بدید، تش باید بیاد اینجا یا تش باید بیان بگیم من مثلا رو 40 سال نظام، اصلا موضوع بحث اینه. این هندسه بحث شماست، خودتون کشیدید. اگه هندسه رو جور دیگه طراحی اصلا میخواستید پرسش و پاسخ برید جلو، اشکالی نداره. وقتی طرف سوال میگه، من به شما تأکید کردم سر کلاس، گفتم قبل از سوال پرسیدن با سوالش رو براش تصدیق کنید. توی دانشگاه فرهنگیان یه مناظره پرسش پاسخ دانشجویی بود، یکی اینجا خیلی مطلب جالب بود، یکی هم توی یه دانشگاه ما رفتیم، این دانشگاه موجوده برید بپرسید توی شیراز. مسئولش گفت که آخرین باری که اینجا مناظره دانشجویی برگزار شد، مثلا حالا عددش یادم رفتش، گفت 4 یا 5 سال پیش بود، بعد گفت با پلیس ضد شورش و با اشکاور جلسه جمع شد. این عبارت رو دارم عرض میکنم و اصرار داشتن که ما این موضوع رو مطرح نکنیم. من گفتم نه، ما بحث کارآمدی نظام. اما هر کسی سوال میپرسید، به جای که یهو با عجله از کنترل در برم سوالش رو جواب بدم، اول 10 نفر دیگه میگفتم کیا با این سوال موافقه، اجازه نمیدادم یه نفر بخنده. اگه توی این بحث کارآمدی نظام فضا شد این شوخی و خنده، کل بحث کلاس در دست شما در میره، هیچ کسی هم به جواب شما دیگه گوش نمیده. یک نفر اگه تو بحث کارآمدی نظام لبخند اومد رو لبش، غلط، با صراحت بهتون میگم. بعضی از بحثا بحثیه که اصلا با طرف پاش وایسه اشک بریزه، مثلا بعضی از بحثا اومد بخنده. بحث اعتبار رو باید با طنز مطرح کرد چون تلخه، این بحث جدیت میخواد. اگه جو رفت به این سم جو دانشجو که آقا این داره میخنده، اون داره میخنده، این داره هو میکنه، اون یکی تیکه میندازه، باقی هم همه میخندن، اون یکی داره چشش اشک میاد از بس خندیده، اون یکی گونه هاش مثلا درد گرفته لپش از بس خندیده، این دیگه بحث کارآمدی نظام نمیشه. طرف سوال میپرسه میگه ببخشید اجازه بدید برده، شما صبر کن دوست داره سوال میپرسه، کیا با این سوال موافقن؟ تازه سوالشو براش پخته تر میکردم، دو برابر اون شبهه که اون داشت من بهش القا میکردم، تازه گفتم چرا اینو میگی، چرا اینو نمیپرسی، یعنی بدون من از بحثش نمیخوام فرار کنم، گفتم تازه این اجازه بده اینجا علامت میزدم مثلا رو تخت میگفتم الان بهش میرسیم یه دقیقه صبر کن، وقتی میفهمه من دارم سوالش براش پخته میکنم میفهمه که من از بحث در نمیرم، صبر میکنه بحث رو جدی میکنه. پس این به نظرم مهمترین نکته ای که از تدریس های سامانی دستمون اومد اینه که آقا این در دام ریل گذاری مخاطب به هیچ عنوان نباید گیر کنیم، مخصوصا تو بحث های چالش مثل کارآمدی نظام، مثل ازدواج، مثل جنگ اقتصادی، مثل انقلاب اسلامی، مباحث اینطوری که سر از مباحث مخاطب معمولا با ما همراهه، مثل ازدواجی که داری راهکارهاشو بهشون میگی معمولا همراهن، ولی نه نقاط چالشی ازدواج ها مسائل دیگه. خیلی خوب، نفر بعدی آقا. این بسیار بحث مهمه، خب ایشون کارگروهشون اینه، ایشون گروه علمیشون اینه، درسته گروه علمیشون انقلاب اسلامیه، بالاخره با تسلط کسب کنن. الان ما اینجا نمیخوام ایراد محتوایی بگیریم، چرا؟ خب اگر الان دانشجو باشه و ایشون تسلطشون نداشته باشه نمیره سر کلاس، ایشون الان اومده که ما ایراد روشیشون رو بگیریم. نه نه، ببین ما الان اینجا میخوایم فقط ایراد روشی بگیریم، ما الان تسلط بر مطلب رو دیدید من یه خط گفتم رد شدم، ولی تسلط در مطلب ما اینجا نمیخوایم بسنجیم، یعنی ما الان نمیخوایم ایشون رو تعیین کنیم که آقا ایشون مولانا استاد میتونه بره سر کلاس یا نه. خب ما اینجا میخوایم نقد روشی کنیم به هم دیگه، چون روش تدریس دیگه، فلزا ما فعلا کار به تسلط مطلب نداریم. آقا نفر بعد بیا آقا میسم. حالا بستگی داره دیگه فضا، اینا به نظرم چیزای مناطیه، باید خودتون دیگه دستون بیاد یه جا باید بریم یه جا نماد. مخاطبتون بسخواهی میکنم یه نکته بگم چون ایشون سوال پرسیدن. این رفقا اگر ما میخواییم با قبا باشیم یه سری نکاتی رو یا باید بگیم یا باید مثلا متوجهش باشن یا باید انقدر کلاس صفت بگیریم که مثلا فرضاً قباهای ما هممون زیرش چاک داره دیگه. خب اینا خیلی ها نمیدونن، مثلا فکر میکنن حاج آقا مثلا زیر بغلش پاره است، اینا رو باید دقت کنیم ما. بعضی موقع اگه یه نفر تیکش رو پروند باید بدونیم به یه جوری جواب بدیم که نه خنده و مثلا مسائل اضافی بشه نه مثلا تلخی ایجاد بشه، اینا رو باید یه مقدار دقت کنیم که هر لباسی مال کجا چی. ببین آقا واقعا ما یه تو این جزوات نوشتیم الان شاید خیلی نشه رعایت کرد، ولی حق اینه که واقعا باید متناسب با اقتضای اون جمع لباس پوشید، این واقعا این بسیار مهمه. یعنی ما عمده تدریسای نظامی که میریم با لباس نظامی میریم، یعنی لباس نظامی زیر عبا قبا، اون آدمی که این کارا رو میفهمه خیلی فرق میکنه تا اینکه من مثلا با از این شلوارای ماماندوز پیژامای بیام که با دو تاشو هم دیگه بپوشم تا لباس زیرم پیدا نشه. خب اینا خیلی فرق میکنه، اینا مهمه. بفهم
جرقه ذهنی موضوعی که بس از کجا و نشأت بده. موضوعش این بود که بنده به دلیل علاقه که داشتم به موضوع مباحث کیفری و مباحث حقوقی حدود 6000 تا پرونده تقریبا تو دو سال گذشته با تناسب علاقه که داشتم 6000 تا پرونده من مطالعه کردم. اکثر این پرونده خب حدودم شاید 3000 تا 3500 تا پرونده های حقوقی بود و پرونده های کیفری حالا حقوقی به چه مناسبی کیفری ما پیشفرض بگیریم که رفقا میدونیم توی جلسه ما دو سال پیش خدمت دادستان قوم بودیم، گفتن یه گروهی رو گرفتن 4 تا سربه به همراه 3 تا خانم، جرمی که اینا انجام داده بودن اصلا تو مخیله من نمیگنجید، مرکز فضاد و فحشا تشکیل داده بودن دفتری. یعنی اصلا واقعا من تا دو سه روز باورم نمیشد تا این افراد رو من ندیدم، پرونده‌شون رو من نخوندم، باورم نمیشد که همچین اتفاقی داره تو خود شهر مقدس قم در جوار کریمه اهل بیت داره اتفاق میفته. خانمای خودش، خانمای خودش، یعنی اصلا فجاعت و فضاحت موضوع برای اینجا. پروژه رضوان 1500 تا طلبه شاکی اومدن به قول خودشون مضاربه پول دادن برای ساخت ساز. 1500 تا طلبه از شهریه، از پول تبلیغ، از فلان اومدن انجام دادن. آقا چی کار کردی؟ اینا تک تک رفقای ما بودن، با من تماس گرفتن که آقا ما چه کار برام مفتاده هم بام چی داری؟ سفته دارم چی داری؟ فلان چی دارم الان کجاست؟ چی متواری؟ چی بهت نشون داد؟ فلان داد نمی بود. 1500 تا طلبه فاضل درسخون ما مالش نزده. طلبه ها، اینا میگم طلبه نه آدم ها، طلبه افتاده بود تو کار سیغه از رفقای ما. گفت من میدونم، من میدونم، مثلا باید بنده خدا یه ارتباط برقرار میکردن، این میرفت تو برمیمد یه رو به بعد یکی دیگه برد. اینقدر فاضل طلبه دلسوز ما مبلغ زندان مرکزی یکی از شهرستان ها میره با زندانی ها ارتباط برقرار میکنه. یکی از زندانی های خیلی چنین مرتب اومده خدمت آجاها، آجاها من خانواده دارم نمیدونم برام مشکل پیش اومد فلان شد گرفتار شدم، یه پسر نوجوانی دارم میترسم از بین بره تو جامعه منحرف بشه، حلش دارم ببرم منحرفش کنن، اگه میشه بفرستمش خدمت شما با خودت مسجد ببر، هواشو داشته باش، هواشو بگیر به خانواده هم سر بزن کمکش بکن. هواشو اشکال نداره، من فرانجا مسجد دارم، امام جماعت فرانجا، بگو پسرت بیاد با هم صحبت کنه. یه روز، دو روز، سه روز، پنج روز، شش روز، فلان شش ماه بعد آجاها گرفتن به جرم حمل 300 گرم مواد مخدر از نوع هروئین به داخل زندان. ارتباط گرفته بود با هم رفتن تو نعلینای آجاها چیز جاساز کرد. شش ماه هم اتفاق افتاده بود بعد دوباره. طلبه معامله خونه انجام داده، خونه معامله ملک انجام داده، معامله ماشین انجام داده، نه یه سند درست حسابی، نه یه برنامه درست حسابی، نه یه استعلام درست حسابی از اون مبدأی که باید انجام بشه، نه استعلام از اون چک ثابت، چکی که این چکی اصلا برگشتی داره یا نداره، یه چیز ساده انداری طلبه ایمون. من رصد کردم، یعنی دوست دارم این اتفاق بیفته و این یه حالت عرض کنم خدمت شما، یه حالت هشدار، حالت بررسی زمینه های به فنارفتن بعضی از طلبه ها. طلبه پسرش رو تو خونه فساد و فحشا گرفتن، طلبه داریم برا پسرش به خاطر لباسش مواد تهیه میکنه که پسرش گیر نیفته و همه اینا طلبه. من تو ذهنم بود که ما علل و زمینه های بروز این مشکلات رو یه تحلیل بکنیم، من مورد به مورد، مثلا همین مورد من گفتم که این پروژه رضوان منشأ چی بود که 1500 تا طلبه ما فنا رفتن؟ ساده بودنشون هست، عدم اطلاع از قانونشون هست، عدم مشورتشون هست، اینا زمین هاش. طلبه که پسرش رو توی خونه فساد و فحشا میگیره، طلبه که پسرش با هزار نفر ارتباط داره، میشناسم اینا رو از نزدیک میشناسم. دادگاه خانواده شهید قدوسی کنار پرنیروگاه دو سال پیش من رفتم اونجا برای کارآموزی رفتم. یه خانم محجبه پوشی زن اومد، اختلاف داشتن با همسرشون سر خزانت فرزند، میگفت من حافظ قرآنم، فلانجا مدرس قرآنم و ادبیات گفتارش این بود که همسر من به دختر 6 ساله من تجاوز میکنه، من این صلاحیت اینو نداره که دختر من در این بالا سرش باشه. من گفتم یا خدا این شوهرش کی هست؟ شوهرش من طلبه مانده یا این دروغ میگو ممکن بود که وای به حال این شخصیت دیگه خودش حافظ کل قرآن میدونه و با این بدنازمان شخصیت همچین چیزی رو نسبت میدید طلبه محمد ما یادش راست کنید بازم وای کنید منشهش. من چند تا نکته اینجا نوشتم، حالا توی جرایم رو تقسیم بندی کردم، شاید اون مثلا کلاس اصلی که قرار باشه ارائه بدیم اینا رو مثلا بگم. یه سری جرایم رو تقسیم کردم به فردی، اجتماعی، خانوادگی یا جرایم علیه افراد، اموال و جامعه. طلبه داره مثلا نظام قبول نداره، طلبه داره رسما علیه نظام توهین میکنه، طلبه داره رسما علیه رهبر توهین میکنه. توهین یعنی چی؟ طلبه داریم مثلا بحث فکریش، ما چند تا طلبه گرفتیم که توی جز نزدیکان احمد الحسن فردیستان خونه تیمی جز مبلغین اصلی فرقی احمد الحسن لای زمینه هایی داره دیگه. طلبه ما با این دید که نیومد طلبه بشه، با این دید نیومد که بیفته تو فضای سیغه و فلان و فنا بره. بعد چند تا نکته یاد داشت کردم، اینا بعد از اینکه تقسیم کردیم فردی اجتماعیش بحث مخالفت با نظام خانوادگیش بحث ترک با بحث عدم همراهی همسرهاشون ما خیلی طلبه داریم همسرش بادارش کرد لباسش از تنش در بیاد، خیلی طلبه داریم همسرهاشون بادارشون کردن یه کارای انجام بده که اصلا مناسب باشن طلبهشون نیست، چه تو درس خوندنشون چه تو کار اجتماعشون چه تو کسب درآمدشون. من طلبه نمیم آره حارف آقا حواسیت نکته خوبی اشاره کرد، نمیخوام کسی که پخش مثلا پوشک بچه‌ست رو کسر شأن کنم یا اون شأنش بیانم پایین، ولی طلبه درس خونه ما شأنش این نیست که تو کار پخش پوشک بچه باشه، من طلبه سن رو دارم تولید میکنم. ما نیومدیم تو طلبگی تو فضای طلبه که انتصاب بیفته، یه وقت هست که علمدیم پس که دارم این مشکل رو میمونم. من سه تا نکته چهار تا روایت درس کنم فکر کنم وقتم تمام شده باشه. چهار تا روایت ببینید، یکی بحث جغرافیای محل زندگی طلبه بسیار مؤثر توی اون روابطی که طلبه داره توی تصور ذهنی که داره و مهمتر از اون توی تصوری که روی خانواده‌اش داره. امیرالمومنین می فرماید که سر عن الرفیق قبل از طریق و عن الجار قبل از دار، قبل از اینکه طلبه ما میخواد خونه انتخاب کنه چه وقت اجارهش باشه چه خریدش باشه، اول عن الجار سر عن الرفیق، عن الرفیق قبل از طریق و عن الجار قبل از دار، قبل از اینکه مثلا همسر رو ببینیم ما فراوان و فرزندان طلبه ها چجوری به فنا میرن؟ نمیدونم چرا این عبارت به فنا میرن لغلقه زبان من شده، از راه به در میشن فکر در دارم از این تعبیر خوبی نیست و اصلاحی میکنم. این به خاطر اینه که خیلیاتون تو محیط خوبی نیستن، رفقای خوبی ندارن، فرزندان طلبه های بزرگوار ما توی محیطی دارن هش رو نش میکنن که توی اون محیط همسایه ها خوبی ندارن، همسران طلبه‌های ما با همسران همسایه های ما معاشرت دارن که به هیچ چیز قید و بندی ندارن، تفصیلی هم ندارن ها درمی طلبه ما.
ببین شما این نهدت میگه کاملا وارده، اما میگید که همسایه رو درک کرد همسایه خوب داشت، شما همین مسائلی که بودی فردیسا تو مجتمع طلاب اتفاق بودی تو مهدیه بین بچه های طلبه
حال خیلی داشت
و با این جمله شما یعنی طلبه رو باید از بدنه جامعه جدا کنید.
نه بعد برداشت نفهمید از برداشتم، من نگفتم که حتما شما باید توی ساختمانی زندگی کنید که همه طلبه هند، کما اینکه خیلی از مشیرات ما نشد گرفته همین فضای طلبگی ماست. خب خیلی از این کسایی که دارم این جرم انجام میدن خودشون طلبه هند، اینایی که من گفتم همه طلبه بودن. خب شما اگه بری با یه همچین فردی هشون نشتاش باشی یه رفیق داشته باشی که من تبلیغ رفتم خدا میدونه شماره سیغه میدادم به پنج نفر شیش نفر رفتم گلستان تبلیغ با یه گروهی رفتم، اصلا من شاخ داشتم در من قشنگ تو بطن این موضوع بودن، شماره میدادم گفت آره فلانی خوبه فلانی اینجوری اون دیگه یک دایی طلبه من. بحث من ببینید، بحث من نیست که شما حتما با طلبه معاشرت کنید، بحث من اینه که حتما نسبت به اون افرادی که باهاش معاشرت میکنید دقت نظر داشته باشید، چه طلبه چه غیر طلبه، حساسیت داشته باشید توی انتخاب محله‌ای که برای زندگی میتونید داشته باشید. خب اگه فضای توی طلبی داره، توی ساختمان توی مثلا فردیسان شهرت به این مسئله داره یا فضای مناسبی رو قطعا اونجا زندگی نکنید. حالا عبارت بعدی، نکته بعدی که حضرت فرمان مجالسه کل اشرار طور است و سوازدن به الاخیار ایاوکه و مصاحبت شریر فانه کسیف المسئول، این هم ما تاکید داریم ما بیم با که المرء علی دین خلیل آغاز فیلم کنه، این عبارت قبلیش هم داره
تنبر
توصیه امینالمومنین به هشام یا هشام ایاکه و مخالط الناس و الانس بهم الا ان تزید منهم عاقلا و معمونا فآنس بهی بهرق منهم من سائرهم که هر بکم من السباع الغار زاریت. درست ها؟ یعنی آقا یه شرایطی یه مشخصه هایی برای اون کسایی که باش هشتون از بونه داشته باشید، این هم اسرائیل کیفریش بحث رفیقه. آقا مثلا طرف اومده پیش من میگه آقا من بچه‌م رفیق خوب نداره یا بچه‌م با این میگرده که آدم میگه آقا تو چیکار کردی تو براش رفیق انتخاب کردی یا خودش برای خودش، تو با این انتخاب این محیط زندگی تو با این انتخاب هشرونش شد با این افراد تو برای بچه‌ت انتخاب کردی، بچه‌ی خودش نمیدونه با کی بگرده،
خب تو یه خونه انتخاب کردی که توی من خدا میدونه توی محیطی بزرگ شدم که تو مدرسه ای که محله ای که ما میرفتیم بچه ها آلت تناسیشو میبردن مقایسه میکردن مالکی بزرگتر مالکی بزرگتر. خب این مدرسه ای که من قرار باشه توی اون مدرسه درس بخونم مثلا من تو مدرسه بزرگ میشم و من چی دردات در من میشم همین دیگه. مهم هره فاقرها شکری برای مزار بختم ولی مهم میکنم بچه ها چطور مدرسه داره درس میکنم کدوم کلاس داره درس میکنم کدوم کلاس که داره درس میکنم با چیا معاشرت داره. این اول هم روزا شما داری انتخاب بخونی برای فرزندت 9 سالت 10 سالت 15 سالت خیلی از اینه من میگم ببین من الان مدافع این چه بحث این چه آقا اینا مثلا قیمتا رفته بالا نمیدونم اجاره ها گرونه من نمیتونم جای خوب بید. مگه ما اجازه بدید مگه ما توی مثلا جاهایی که آدمهای مرفعی زندگی میکنن مشکلات نداریم تو نیروگاه دختر بلند میکنن با زور توی صادره دختر بلند میکنن با ماشین مدل بالا هیچ فرقی هم نداره تو اونجا بدبخت نداره گراسه مثلا قاطی شده بودم علف میزنه بالا داره شیشه یه نام با فلان درصد میزنه تحصیله اونجا داره خودش مثلا مشروبی که خودش با دستا داره لیتری 30,000-50,000 پان داره میزنه اونجا ویسکی و ودکایی که مثلا لیتری 400,000 پان میپوشن میخوره. بس ببین بحث من توی اون حد و حدود یا مثلا از من خدمت شما اون قشری که مستر من نمیگم اون به نری تو نیروگا زندگی نکنید نه تو نیروگا جاهای خوب محله های خوب جواد رحمه جای خوب مسجد همه طلبه هست وجود داره آقا محسن انصاری تمام مدرسه که من درس خوندم درس خوندم دعوت
کردی
فکر کنم اگه 5 دقیقه دیگه ادامه پیدا میکرد بد میشد. آره. خیر انشالله. خب اولا که دست شما درد نکنه من چون وقت نیست دو سه تا نکته سریع بگم. ببینید رفقا وقتی ما از انگیزه سازی صحبت میکنیم تقریبا یعنی همین. یعنی اگر ایشون سراغ علت ها نمی رفت پیش بینی من اینه که شاید بخشی از کلاس بعد کلاس از ایشون علت ها رو سوال می‌کرده یا اگر مثلا فرضاً بحث انگیزه سازی ادامه پیدا می‌کرد یا ایشون مثلا می‌گفتن فرضاً عنوان مثال خودتون رو بذار جای دانشجو جای طلبه خارج از این فضای روش تدریس الان ما طلبه بودیم یه نفر سخنان غریبه آقا میسر مقدم میومد و این انگیزه سازی می‌کرد و بعد می‌گفت آقا الان وقت نماز شده بعد از نماز اگه هر کی می‌خواد بیاد مثلا من مطلب رو کامل براش تشریح کنم شاید بخش زیادی از جمع میموندن بعد نماز اینش میگم انگیزه سازی یعنی مخاطب دنبال مطلب حرکت کنه فلذا جز نکات بسیار بسیار خوب ایشون در این وقت کم انگیزه سازیش بود. نکته بعد از محاسن ایشون بحث پاسخگویی به سوالات بود پاسخگویی به سوالاتشون خوب بود یعنی میشد ها نه بحث اصلا محتوا نیست شیوه رو داریم صحبت میکنیم بحث محتوا نیست شاید جوابی که به ایشون دادن یا به ایشون دادن شاید قانع کننده نباشه بحث محتوا جدا بحث شیوه رو داریم میگیم یعنی چی یعنی به پاسخ ایشون پاسخی دادن که جمع به هم نریزه جمع ادامه‌شو نیاره این فرد صبر کنه یهو جواب ندادن اینا رو شیوه رو داریم صحبت میکنیم. دو تا نکته بگم یکی که سمت راست کلاس مقفول واقع بود یعنی بچهای این طرف اصلا توی کادر نبودن. نکته دوم این که عادت کنیم رفقا چون ما قرار مبلغ دانشجوی مبلغ سربازها باشیم عادت کنیم که متن عربیامونو ترجمه کنیم. خواهش میکنم این بسیار مهمه ما بعضی از مطالب ساده رو پیش‌فرض گرفتیم که مخاطب میدونه و واقعا طلبه میدونه چون 90% هشنشون با جمع طلبگی یا جمع فضلا و نخبگانی بوده که بعضی از اصطلاحات رو خیلی راحت میدونه ولی باید حتما حتما اینا رو عادت کنیم ترجمه کنیم. شما 4-5 تا حدیث خوندید 4 5 حداقل خط حدیث خوندید که شاید از کل این 4 5 خط شما مثلا شاید نم خطش رو ترجمه کردید یا عبارتش رو استفاده کردید.
اگه مخاطب طلبه؟
نه، اگه مخاطب طلبه است، ولی من عرض کردم، گفتم من عرض کردم چی گفتم، چون عمده تدریس ما قرار دانشی و سرباز باشه، عادت کنیم که بعد اونجا فراموش نشه. این دو تا نکته به نظر من ایرادی هم بود که باید ان شاءالله برطرفش. خب آقا میثم میدونید دیگه از بچهای خیلی خوب و قدیمی مجموعه هستن، الان خلاصه دیگه الان هم که قاضی هستن و این حرفایی که زدن کاملا واقعی بود، یعنی اینا هیچ کدومش تخیلی یا اطلاعات بیرونی نبود، واقعا ایشون خب قاضی هستن و اطلاعات آماری که میدادن دقیقه. خب جا هم داره که رو محتواش هم ان شاءالله فکر بکنیم که یه بالاخره مطلب مهمیه. ان شاءالله از خودشون هم دعوت میکنیم، هر وقت آمادگی داشتن مطالب و جمع رو جور کرده بودن یه بارم بیان اصلا ارائه بدن. خیلی خوبه، نه فقط این بس، مباحث مختلف اگه کسی میدونه به درد بچهای میقات میخوره. من یادم دو سه سال پیش بزرگوار اومد گفت آقا این مطلبی خیلی به نظر من برای طلبا لازمه. گفتم من دو تا کار برای شما میتونم بکنم. یه بار اینکه وقتی همایش فصلی داریم 5 دقیقه 10 دقیقه به شما فرصت بدم بیا راجع مطلب توضیح بدی، بعدم هر تعداد که اومدن بسم الله. خب اون همایش فصلی ایشون خودش حاضر نبود و بعد بعد از یکی از نمازها توی یکی از برنامه‌های میقات توضیح داد، بعد مثلا حالا کسی نیومد سر کلاس، گفت آقا کی میاد کسی نیومد. ولی این اصل این کار خیلی خوبه، اگه کسی محتوای میدونه به درد بچهای میقات میخوره، به درد طلبه ها میخوره، یا به درد حتی بیرون دانشجو اینا میخوره، به مجموعه پیشنهاد بده که ان شاءالله اینم ادامه‌اش باشد. اینم نتیجه انگیزه سازی ایشون. خب آقا نکته‌ای بود، نکته‌ای بخواید راجع به تدریس آقا میثم، مثبت منفی محاسن معایب تو محتوا نریم آقا، الان تو محتوا نریم، نقد روشی، نقد روشی آقا میثم مقدم، مثبت منفی محاسن معایب اگه کسی داره بگید یکی دو دادم
یه حالت شیبداری هم برده
مال مدرسه‌اش بود.
احسن. کاملا مسلط بودن روی خودشون. اینا ویژگیه بالاخره درس خوندن تو مدارسه دیگه، از محاسنی که آدم گرگ بار میاد. اما انشالله که خیلی خوب، انشالله که موفق باشید، خدا خیرتون بده. فقط یه مقدار چند نفر از رفقای مقدار دیر تشریف میارن که الاس انشالله اونا هم زودتر تشریف میارن. سلامتی خودتون، صلوات ختم.
اللهم صل علی محمد.